سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب بهرام شوبین، درود بر شما و به تالار بنیاد فرهنگ ایران خوش آمدید. خواهش میکنم پیش از آغاز تاریخچه‌ای درباره کارهای گذشته خود برای دوستان در این تالار بیان بفرمید.
در مجموع من چند کتاب رو نام میبرم و یه توضیح مختصری هم در پیرامون هر کدوم از کتاب ها میدم، شاید برای شنوندگان شما دلچسب باشه.
بله
اما کتاب تشیع و سیاست در ایران در 4 جلد هستش و این کتاب ادامه پیدا میکنه تا انقلاب اسلامی و در حقیقت یک تاریخ 1400 ساله اسلام و در کنارش هم به طور مطلق و کلی و وسیع پیرامون پیدایش تشیع اصولا و چگونه اصلا ایران از 900 سال سنیگری، چون مذهب رسمی در ایران سنی بود تا اوایل قرن دهم و چگونه ایرانی ها به وسیله چماقدارهای سلسله صفویه و قزل باشان به مذهب شیعه پیوستند. این کتاب تحولات بعدی شیعه‌گری در ایران و روحانیت در سیاست و مسائل دیگه و مسائل فرهنگی اجتماعی ایران بررسی. کتاب دیگه ای که من دارم در هستش اندیشه استقلال و حاکمیت ملی در نهضت مشروطیت ایران. این کتاب بحثی است فشرده در پیرامون چگونه اصلا اندیشه استقلال و حاکمیت ملی در ایدئولوژی مشروطیت ایران پیدا شده، این ایدئولوژی از کجا پیدا شده، این تفکر آزادی خواهی و قانون خواهی از کی در بین ما ایرانیان رایج شده. کتاب دیگه ای که برای اولین بار من منتشر کردم کاروان اسلام هستش از صادق هدایت. این کتاب من اولین بار تا کنون منتشر نشده بود، منتشرش کردم و خوشبختانه جناب شفا هم وسیله یک ناشی در اسپانیا این کتاب با چند کتاب دیگه منتشر کرد.
پس این کتاب رو شما منتشر کردید، هم کتابی که استاد شفا دارن سه داستان در یک کتابه.
درسته.
بله.
جناب شفا هم در مقدمه همین کتاب شرح دادن که برای اولین بار کتاب کاروان اسلام و از صادق هدایت من منتشر کردم. کتاب دیگه ای که من تصحیح کردم و بسیار هم در خارج از کشور طرفدار پیدا کرده، کتاب 20 سال از اثر روانشاد علی دشتی هستش. این کتاب که اکنون دیگه در هفته آینده تصحیح بسیار کاملش همراه با 200 صفحه مقدمه از خود من منتشر خواهد شد. این کتاب که من فکر میکنم همه ایرانی ها تقریبا در خانه خود دارن، این کتاب مفصلا من تصحیحش کردم دوباره و بیش از 700 زیرنویس داره، 200 صفحه مقدمه مفصل داره در زندگی دشتی، اوضاع اجتماعی ایران، اوضاع فرهنگی سیاسی و مذهبی ایران، تحولات سیاسی مذهبی در ایران از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی و در این حال زندگی خود دشتی، مباحثات دشتی با روانشاد احمد کسروی و مسائلی که به اصطلاح پیوند میخوره با ایجاد تفکرات چپ افراطی و میلیتانت و در این حال تفکرات مذهبی که با افکار مارکسیستی مخلوط هستش. در اینجا من یه تجزیه و تحلیل میکنم اصولا در فکر خداسالاری یا همون ولایت فقیه از کجا پیدا میشه و چه معنی داره از نظر اسلامی و از نظر اجتماعی. به علاوه بحث مفصل‌تری در اینجا خواهم کرد پیرامون آثار شریعتی و گفته‌های بیپا و بلکه باید گفتش که بدون سند و مدرک شریعتی در پیرامون اسلام و همچنین آیت الله روح الله خمینی. یه تجزیه تحلیلی است در پیرامون ولایت فقیه و اصولا چه زمانی این کتاب نوشته شده و یا به صورت سخنرانی بیان شده برای طلاب در نجف و بعد چگونه این کتاب جمع‌آوری شده و به چاپ رسیده.
بله باید جالب باشی.
کتاب 23 سال در هر صورت نظر روانشاد دشتی این بوده که جوابی به آثار شریعتی و به خصوص به کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی بده. به همین دلیل هم چون آیت الله خمینی در اول در نخستین صفحات کتاب ولایت فقیه عنوان میکنه که آیا 23 سال رسالت رسول الله فقط برای این بود که ایشون رسالت بکنه و بعد هم به دست اسلام به دست خلفا بیفته؟ ایشون به عنوان یک روحانی شیعی معتقد هستش که این اعتقادات رو البته از کسان دیگه به آریت گرفته که این 23 سال رسالت با مرگ پیامبر اسلام پایان نمیگیره، بلکه امامت و صفت و سپس با
ولایت
چیز صاحب زمان
بله.
با قائمیت صاحب زمان هم پایان نمیگیره، بلکه این رسالت از طریق ولایت باز به روحانیت داده میشه و اونها میتوانند در سیاست و احکام اسلامی رو در اجتماع و سیاست به اصطلاح چیز بکنند، دوباره نمایان بکنند. آنچه که مهم هستش این کتاب بسیار کتاب پرفروشی بوده، بارها هم بدون اجازه من و آنچه که من ویرایش کردم بارها در آمریکا و اروپا پنهانی چاپ کردن که به گوش من رسیده، ولی کار زشتی هستش، ولی در هر صورت این چنین بوده.
و از این کارهای زشت ایرانی ها زیاد میکنند جناب شوینه.
بله البته ناشر دیگه هم کتاب هایی از منو بدون اجازه چنین کرده که قانونا من توانستم جلوشو بگیرم. آنچه که مهم هست بعضی از کتاب های منو در ایران اینجا میمیل دارم اینو عنوان بکنم، بعضی از کتاب های منو در ایران منتشر کردن ولی من هیچ گونه دخالتی در این چاپ ها نداشتم و هیچ گونه صحبت ناشیان این کتاب ها از من با من نداشتند. در حقیقت این کتاب ها بدون اجازه من در ایران منتشر شده.
آیا دست بردن در این کتاب ها یا بدون
اجازه؟ معمولا اونجایی که انتقاداتی بوده در پیرامون جمهوری اسلامی و یا آیت الله خمینی و غیره که این اونجا رو تحریف کردن و به اصطلاح خلاصه کردن.
بله
از جمله این کتاب هایی که در ایران چاپ شده کتاب چیز هستش، یادمانده ها و یادداشت های پراکنده از ایرج اسکندری هستش، خاطرات یک زن توده از رازی ابراهیم زاده است که در ایران چاپ شده، دیگه کتاب رویای صادقه از سید جمال الدین واعظ اصفهانی که اونا یک کتاب تحریف شده بسیار بی‌معنی رو به همین نام منتشر کردن در ایران. کتاب دیگه که در ایران منتشر شده و چیز هست کتاب گماشتگی های بدفرجام خاطرات دکتر حسن نظری هستش که در ایران بدون اجازه من چاپ کردند و چند کتاب.
این ایرج اسکندری همون ایرج اسکندری حزب توده است دیگه؟
بله بله بله.
پس شما شناخت خوبی باید نسبت به احزاب چپ یا گروه های چپ ایرانی باید داشته باشید.
یک تحلیل خلاصه‌ای در همین مقدمه دشتی که به زودی منتشر میشه، در هفته آینده منتشر میشه درش هستش، ولی کتابی من دارم که تا 3 ماه دیگه منتشر خواهد شد و اون کتاب هستش از مشروعه تا مشروطه. این کتاب 2 قرن تحولات مذهبی سیاسی ایران و تا یعنی از قرن 19 به 20 و تا به انقلاب اسلامی رو مفصل تر تجزیه و تحلیل میده. این بررسی من در اونجا مفصلتر من به احزاب چپ توجه کردم و همچنین تحولاتی که با احزاب با تفکرات زیر پایه های مذهبی در این دوران ها ایجاد شدن و یا پیدا شدن. در کتاب مشروطه تا مشروطه در اونجا به جنبش های مختلفی اشاره خواهم کرد، نه تنها اشاره بلکه مفصلا بحث خواهم کرد و من مستند نشان خواهم داد آنچه که در ایران در پیرامون این جنبش ها صحبت میشه نه آنچنان هستش که ملایان مطرح میکنن، بلکه واقعیت تاریخی این هستش مثل جنبش تنباکو که مردم در حقیقت پایه‌گذاران این جنبش بودن ولی در نیمه راه همیشه ملایان بال میچسبیدن و سود خودشون رو میبردن.
بله. یکی از دوستان میپرسن پشت پرده انقلاب
بله.
اونم از شما بوده دیگه.
بله. پشت پرده های انقلاب اسلامی که اعترافات حسین بروجردی باشه، حسین بروجردی از تروریست ها و جنایتکاران سازمان مؤتلفه هستش. این شخص به علت مشکلاتی در ایران پیدا کرد فرار کرده خارج از کشور و چندی پیش هم فوت کردش. این شخص قبل از 3 سال قبل از فوتش مسائلی رو که اتفاق افتاد براش در جوانی و چگونه به هیئت‌های مؤتلفه اسلامی وصل شده و چگونه در کنار آنها به فعالیت‌ها و آتش سوزی های مختلف سینما ها و مختلف کارهای مختلف حتی آدم کشی پرداختن شرط داده با نام و نشان و در اونجا در حقیقت اعترافات کرده که میتوان از نظر تاریخی و از نظر شناخت سیستم جمهوری اسلامی مورد توجه محققین و اصولا علاقمندان مسائل سیاسی قرار بگیرد.
شما با این شخص روبرو شدین که این کتاب تونستین بنویسین؟ از گفته های این شخص
مصاحبه است بسیار طولانی، کتاب منتشر شده، مصاحبه است بسیار طولانی به همون شکل مصاحبه هم منتشر شده. ایشون شرح میدن که چگونه اصلا این فعالیت های زیرزمینی رو انجام میدادن، با چه کسانی، حتی عکس و نام اینها کاملا راحت بیان شده و منتشر شده. یکی از این کسان امروز رهبر جمهوری اسلامی هستش، آیت الله خامنه ای، که ایشون فتوای آتش سوزی سینما رکس آبادان رو به همین حسین بروجردی و شهاب که اکنون در وزارت امور خارجه از مامورین عالی رتبه وزارت امور خارجه هستش داده و مواد آتشدار رو تهیه کردند و با هم به آبادان بردن و تحویل آیت الله جمی دادند و موسوی تبریزی، آیت الله موسوی تبریزی که اون زمان البته هر دوی اینها حجت الاسلام بود. به هر حال بحث مفصلی همین در پیرامون چیز هست، کشتار سینما رکس آبادان وسیله طرفداران آیت الله خمینی با فتوای آیت الله خامنه‌ای و همکاری حجت الاسلام موسوی تبریزی و همچنین موسوی آیت الله اکنون آیت الله جمی. بحث دیگه‌ای که درش هستش سیستم تاراج کسانی که به سبب وحشتی که از انقلاب داشتند و یا از روحانیت و اینها داشتند کشور رو و کشور رو ترک کرده بودند، تاراج زندگی و خانه های اینها هستش و چگونه آخوندها این وسائل رو برای خانه های خودشون می بردند. نام و نشان این افراد هست، حتی همسران اینها چگونه برای دریافت این اشیا به محل کمیته می رفتند و انتخاب می کردند. و جالب توجه این که آیت الله خامنه‌ای گویا علاقمند کارهای کتابهای قدیمی خطی هستش و در این حال خطاطی و غیره و آنچه که قدیمی بوده و ارزشمند به دست ایشون رسیده و اکنون در خانه خود ایشان و اقوامشان به تماشا گذاشته میشه.
یعنی اسامی سران رژیم که اموال دیگران رو غارت کردن هم شما میگین در این کتاب اومده؟
بله بله.
و همسرانشون؟
بهنم سرالی شد.
خیلی جالبه این.
در علاوه در کتاب پشت پرده‌های انقلاب اسلامی به مکانیسم‌های مختلف سیستم چیز خبرگیری و به اصطلاح پایگذاری ساواما و که سپس واباب شده عنوان شده، اصولا سپاه پاسداران چگونه به وجود آمده و چه کسانی درش دخالت داشتن و چه کسانی در تأسیس آنها مؤثر بودن. جالب توجه این که اون زمان کسانی که خود را انقلابی می دانستن و سازمان‌های مختلف اطلاعاتی رو در سپاه و در جاهای دیگه بنیان گذاشتن، اکنون عنوان روشنفکران جمهوری اسلامی قلم میزنن و مطلب مینویسن که بی تردید نامشون و نشانشون برای شما روشن هست. در پیرامون کشتار در کردستان، کشتار کردها در کردستان، بروجردیس مفصلا بحث کرده که چگونه و خودش شاهد بوده که چگونه خلخالی در اونجا مردم با ساده ترین شکل به جوخه اعدام می سپرده.
بله.
کتاب های دیگه که من دارم مثل تخت پوراد از علی دشتی هستش، مثل رویای صادقی که برای اولین بار منتشر شده، مثل همونطور که گفتم سه مکتوب میرزاخان کرمانی هستش. مثلا بعضی از این کتاب ها رو من به زبان آلمانی منتشر کردم، مثل 20 سال شادابان علی دشتی رو، کتاب کلثوم ننه، برای اینکه اروپایی ها بدونن که این، چون این کتاب کلثوم ننه به قلم ملا آقا جمال خونساری هستش، از ملایان بسیار مشهور اواخر دوران صفویه است. به این سبب که اروپایی ها هم، البته این کتاب فارسی هم منتشر شده و مسلمه در پاریس هست و در جاهای دیگه هم دیده میشه. اون چه که مهم اینه که من میل داشتم به اروپایی ها بفهمانم که این ملایان سطح فکریشون و افق فکری این افراد در چه وضعی داره و چه فضایی داره، تا متوجه بشم که ما گرفتار چه افرادی شدیم و چگونه این کشور ما دوباره به جانب به سوی یک فرهنگ غیر ایرانی و ضد ایرانی دوباره بازگشت کرده و به تفکرات عرب‌های بدوی بیشتر نزدیک شده تا یه فرهنگ بسیار مدرن و متجدد ایرانی. این کتاب دیگه‌ای که من منتشر کردم به زبان آلمانی شده خاطرات دکتر قفاری هستش که استاد دانشگاه بوده، ایشون سالها در زندان جمهوری اسلامی بودن و بعد کتاب بسیار مفصل نوشتن که بسیار کتاب خواندنی و پر از مطلب هست، در مورد جنایات جمهوری اسلامی در زندانهای جمهوری اسلامی و کشتار جوانان چپ و راست و یا معتقدی مذاهب غیر شیعه. کتاب به زبان آلمانی منتشر شده و بسیار هم خریدار داره. کتاب دیگه‌ای که اون چک کردم خاطرات خانم مونیر برزران بود که 9 سال در زندانی در جمهوری اسلامی زندانی بود، این کتاب چاپ‌های چندین پیدا کرده. بعد کتابی که به آلمانی من دارم باز داره چیز هست، اشعار سیمین بهبهانی به زبان آلمانی ترجمه شده.
یعنی شما اشعار سیمین بهبهانی رو به آلمانی ترجمه کردید؟
بله. و کتاب منتشر شده به آلمانی. بعد کتاب دیگه ای که دارم هستش کاروان اسلام از صادق هدایت به آلمانی ترجمه کردم دیگه، بعد شما برسونم و چند کتاب دیگه.
آخرین کتاب شما چی بوده جناب چوبینه؟
آخرین کتابی که اکنون در مشغولش هستم و تا دو سه ماه دیگه منتشر خواهد شد، از مشروعه تا مشروطه. علتش این هستش، بحث مشروعه یا که در اوائل انقلاب مشروطیت ایران عنوان شده از طرف شیخ فضل‌الله نوری و چند روحانی دیگه، این بحث بحث بسیار قدیمی هستش. در حقیقت ایران از زمان صفویه یک کشور مشروعه بود.
دقیقا درست میگی.
چرا؟ به سبب اینکه سلطان داشتیم، در کنار سلطان همیشه توجه به این داشته باشین، همیشه بزرگترین شیخ الاسلام ایران مثل شیخ الاسلام معروف شیخ بهایی، نه؟
بله.
شیخ بهایی جبل عاملی، اینها بزرگترین در صدر اعظم های ایران هم بودند، یعنی هم در کار سیاست دخالت می کردند و هم در کار مذهب و غیره. دوران صفویه شروع میشه با این تفکرات، با این شکل که سلطان وجود داره، در کنارش ملایان مقامات بالای نظامی و سیاسی کشور هم به دست دارند،
مقامات نظامی حتی.
بله بله. و میادش، من اینو تا حدودی در کتاب تشیع و سیاست موقعی که بحث صفویگری میکنم مفصلا شرح دادم که تعدادی از ملایان حتی به فرماندهی جنگ رسیدند.
این در زمان صفویه میفهمید شما؟
بله بله.
بله.
و بعد میادش تا دوران قاجاریه. قاجار در دوران قاجاریه شما میدونید که سیستم آموزشی در ایران همیشه این چنین بود که چون مدارس عمومی که وجود نداشت، بچه ها یا بگیم اطفال و فرزندان این کشور در مدارس مذهبی درس میخوندن.
دقیقا.
مواد تحصیلی همیشه حدیث و قرآن و حتی اکثر گلستان و سعدی و این چیزها بود. منظر میخواد به همین سبب تفکراتی و تعداد کسانی هم که میتونستن هستن بچه هاشونو به این طلب خانه ها، به این مکتب خانه ها بفرستن، به تعداد بسیار ناچیزی بودن. خانواده های درباری و اشرافی احتمالاً ملای رو برای سرخانه برای آموزش بچه های خودشون می آوردن.
بله، معلم سرخونه
چی بیشتر معروف بودن. این افراد به هر حال چیز غیر از آن مکتب خانه ها مواد تحصیلی چیزی جز اون بگر از اون مکتب خانه ها نبود. مقدار صرف و نحو می آموختن، مقداری هم ادبیات فارسی و مقداری هم مقدار زیادی حدیث و روایت و سیره پیغمبر و مسائلی که مربوط به امامت و غیره میشه. پس جامعه ایرانی یه جامعه ایست که در حقیقت در یک مدار بسته مذهبی به طور مرتب دور میزنه. سرانش که اگر دانشی داشتن، البته شما میدونید که وزرای فتحعلی‌شاه سواد نداشتن، حتی خواندن نوشتن نمیتوانستن، و اگر هم بعدن کسانی به وزارت رسیدن در دوران مثلا محمد شاه که دوران قاجاریه، مثل قائم مقام فعالی کشته شد، ولی بعدن میبینید که 13 سال یک آخوندی به نام میرزا قاسی صدراعظم ایران بود. تعداد کسانی که بعدها در سیاست پیدا شدن در حسد کسانی بودن که در همین مدارس مذهبی درس خوانده بودن، اعتقادات و افکارشون در همون مدار مسائل مذهبی دور میزد.
حتی اگه متجدد و روشن فکر بودن،
حتی اگر که متجدد و روشن فکر بودن. مستشار دوله در اون کتاب یک کلمش بحث اینو میکنه که تمام سعی و کوشش او و دیگر کسانی که اندیشه مترقی که داشتن معتقد بودن که مذهب اسلام باید چیز کرد، باید یه رفورمی درش ایجاد کرد، و سعی کردن حتی عقاید و افکار کانت و یا دیگران، روسو یا ولتر و دیگران که در انقلاب مشروطه، انقلاب فرانسه تأثیر گذاشتند، اونها رو با آیات قرآنی و یا احادیث و روایت همساز بکنند. این کوشش برای هم شکلی عقاید اسلامی با عقاید مترقی دنیای جدید همیشه ناکام مانده، هرچند که اینا کوشش کردن، ولی افرادی مثل میرفتحعلی آخونزاده متوجه بودن که چقدر تضاد در این چیز وجود داره، در این همساز کردن احکام اسلامی با تفکرات مدرن اروپایی. آنچه که باید بهش توجه داشت اینه که رجال، حتی رجال دوران رضا شاه هم بیشترشون، شما میدونید که وزرا و وکلا و اینها بیشترشون کسانی بودن که اینها بعد از انقلاب مشروطیت عمامه و عبا را از دوش برداشتن، عمامه را سر برداشتن و لباس های جدید پوشیدند. و بعضی از این افراد ملایانی بودن که در نجف و دیگر حوزه های تحصیلی و اسلامی و دینی تحصیل کرده بود. همین شادمان دشتی و برخی از سناتورها و رجال دوره محمد رضا شاه هم کسانی بودن که در دوران بعد از مشروطیت از در نجف و یا در حوزه های علمیه یا بگیم مذهبی درست در اینجور هستش تحصیل کرده بودن.
مانند جلال الدین تهرانی بود که رئیس شورای سلطنت شد،
قائم مقام رفیع، مثل هاشم بکیل، مثل همایی و خیلی کسای دیگه، مثل فروزانفر، اونا حتی استادان دانشگاه، رجال چیز، رجال بزرگ در مجلس شورای ملی و سنا. به هر حال یک اعتقاد به اختلاط خیلی وسیع بین مذهبیون یا بگیم تفکرات مذهبی و سیستم آموزشی مذهبی با جامعه ایرانی میبینیم به طور مرتب و مستمر دیده میشه، بسیار هم عمیق هستش. طبیعیست که رسوبات ناخوشایندی و نادرستی رو به جا میذاره، یک جامعه خرافاتی به وجود بیاره، یک جامعه ایست که بیشتر به طرف هرچه خدا بخواد همون خواهد شد عنوان میکنه، یک جامعه متعقل و منطقی نیست، یک جامعه ای که اشتباهات خودش رو به گردن دیگران یا بذاریم به گردن نیروهای غیبی نیندازه. ملت این جامعه طبیعی است که گرفتاری های خودشو و یا حتی آرزوهای خودشو بیشتر در ناکجا آبادهایی میبینه که در دسترس نیستن، در حالی که یه انسان متعقل حتی اگر که مذهبی باشه ولی خرافاتی نباشه، طبیعی است که در پی این هست که با کوشش و کار و جدیت به هدفها و آرزوهای خودش برسه، نه به امید سفره حضرت عباس یا روزی ابوالفضل غیره. آنچه که مهم هست اینه که جامعه ما، تکرارش باید بکنم، پس یک جامعه است مشروعه، برای اینکه قدرت حکومتی در کنارش یک قدرت روحانیت هستش. این روحانیت دخالت داره در مسائل سیاسی کشور، همچنان که شما میبینید موقعی که افغانها در هرات و غیره شورش کردند و محمد شاه میخواست به اونجا لشکر بفرسته، حجت الاسلام شفتی به علت روابط بسیار نزدیک که با انگلیس ها داشت فتوای داد که لشکرکشی به هرات ضد اسلام است.
همون سید باقر شفتی که در اصفهان بود.
بله بله، این شخص یکی از بزرگترین ثروتمندان دوران خودش بود، شد نه بزرگتر بلکه تنها ثروتمند اون دوران بود. حتی فتحعلی شاه و بعد محمد شاه از این شخص میترسیدند و جرأت نمیکردن حکامی که میفرستند برای طرفهای اصفهان و غیره، این حکام جرأت نمیکردن بدون اجازه حجت این شیخ الاسلام شفتی کاری انجام بده. مرد بسیار ثروتمندی بود، حتی محمد شاه از این شفتی چیز کرد، پول قرض کرد.
یعنی شاه قاجار از شیخ پول قرض میکرد.
بله بله
بله.
آنچه که مهم هست اینه که یا مثلا اون چیز ملا علی کنی در دور ناصرالدین شاه و یا دیگران آشتیانی و غیره، اینها دخالت عجیبی در مسائل کشوری و سیاست داشتند و میگذاشتند. مثلا هر جنبش آزادی خواهی هم پیدا می شد در ایران و یا جنبش های غیر شیعی پیدا می شد، مثل جنبش بابیت در ایران در اواخر دوران محمدشاه و سپس ناصرالدین‌شاه. می‌بینید که با فتوای ملایان به کشتار بابی‌ها پرداختند. ناصرالدین‌شاه بدون داشتن این فتواها نمی‌توانست این مقدار کشتار بکنه. حالا پس باید بگیم که مشروعیت و یا مشروعه حکومت مشروعه تا زمان مشروطیت ایران، انقلاب مشروطیت ایران، یکی از زیباترین انقلابات مردمی در خاورمیانه هست و هدفش اصولا هدف انقلاب مشروطیت چیزی جز این نبود که اتفاقا روحانیت و دین رو از سیاست جدا بکنه. انقلاب مشروطیت بر مبنای این هدف و این تفکر اصلا پایه‌گذاری شد، ایدئولوژی مشروطیت ایران. انقلاب مشروطیت موقعی که شروع شد شیخ فضل الله نوری و چند آخوند متنفذ دیگه که بیانیه ها و لوایح می نوشتند و یا کتاب ها و رسالاتی نوشتند علیه مشروطیت فتوا دادند. حتی کسانی که به مشروطیت معتقد بودند رو مرتد می شمردند و خون اونها رو چیز کرده بودند، مباح کرده بودند ریختن خون آنها رو. هدفشون این بود که همون که مشروطیت نباشه. این بحث برای خیلی از ایرانی ها اکنون آشنا هستش که اونها در پی یک حکومت مشروعه بودند، یعنی ادامه قدرت روحانیت و نفوذ اونها در سیاست همچنان که از زمان صفویه تا انقلاب مشروطیت وجود داشت. چیز دیگه نمیخواستند، فقط میخواستند که یک شورای اسلامی درست بکنند تا حدودی قدرت شاه و یا حکومت رو محدود بکنند، ولی در محدوده روحانیت محدودیت براش نمیشناختن. در حقیقت مشروعه اگر میشد ایران همچنان که اکنون شده مثل انقلاب اسلامی، باید گفتش که حوزه روحانیت رو وسعت میداد و قدرت دولت رو قدرت دولت رو محدود میکرد. برای خوشبختانه انقلابیون ایران و اندیشمندان ایرانی چیز نکردند، مبارزه کردند و توارث انقلاب شکوهمند مشروطیت ایران رو به وجود بیارن، پیروزی برسن.
خب جناب چوبینه، اینجا یک پرسشی پیش میاد. در اسلام، در خود اسلام، همون اسلام به اصطلاح ناب محمدی، در صدر اسلام مسئله روحانیت پیش بینی نشده بود. این از برای اینکه در اهل سنت، نزد اهل سنت، اونها فکر نمی کنن دایه حکومت داشته باشن، این ویژگی در نزد اهل شیعه است.
ببینید اصولا باید اینو بهش توجه بکنید، در طبیعتا در یک چه در کشورهای اسلامی و چه در ایران قبل از دوران صفویه روحانیون پیدا می شدن که قدرت وسیع داشتن و طبیعتا حکام به اینها احترامی بود، به علت اینکه عوام در پی اینها بودند و اینها رو بزرگ می‌شمردند، مسائل مذهبی رو مطرح می‌کردند و دانایان زمان خودشون بودند. اینها کسانی بودند که کتاب می‌خواندند، کتاب می‌نوشتند و یا قرآن می‌خواندند و تفسیر می‌کردند، ترجمه می‌کردند. طبیعی است مردم عوام از اینها پشتیبانی می‌کردند و به همین سبب حکام مجبور بودند با اینها یک همکاری هایی و یک دوستی ها و نزدیکی هایی داشته باشند. ولی از زمان صفویه با آمدن تفکرات که در حقیقت در قلات شیعه وجود داشت و بعد تبدیل شد به شیعه دوازده امامی، باید گفتش که از این زمان دو بحث در ایران به وجود اومده که هنوزم ادامه داره ولی تا یه حدودی برخلاف گذشته زیاد پیدا نیست. یکی میان اخباریون هست و دیگری اصولیون. اصولی ها و مجتهدین اصولی معتقد بودن که اصولی ها مجتهدین مجاز هستند که در حکومت دخالت بکنند و اصولا حکومت رو حق صاحب زمان میدانستن. غیبت صاحب زمان در زمانی که صاحب زمان در غیبت هست، معتقد بودن که مجتهدین ولات یا بگیم ولی صاحب زمان هستند.
یعنی حق حکومت رو برای خودشون قائل بودن، نه اینی که دخالت در حکومت.
ایام در دوران صفویه به خصوص از دوران صفویه بعد ملایان شیعی بهش اعتقاد داشتن. این چیز جدیدی نیست که آیت الله خمینی مطرح بکنه. یه تعدادی از ملایان 500 ساله اخیر معتقد به این نبودند، علت هم این بود که مشرب اخباری داشتند و هم معتقد نبودند که مجتهدین میتوانند در سیاست دخالت بکنند و یا در حکومت. آنچه که اینجا مهم هستش، باید توجه داشته باشید که فکر اصولا خدا سالاری یا حکومت الله همونچنان که آیت الله خمینی مطرح میکنه کرده، این فکر از زمانی که بحث بین چیز ایجاد شده، بحث خلافت بعد از مرگ پیغمبر، بعد از فوت پیغمبر به وجود آمده، از همونجا شروع میشه. و این تفکر خدا سالاری باید گفتش که در حقیقت یک اندیشه کاملا اسلامی است، به این شکل که این نظام خداسالاری مقام انسان و عبودیت محض و بندگی و فرمانبری بیچون چرا از دستورات و احکام و فرمانهای الله دیگه، کسی که از فرمان الله سرپیچی میکنه حتی اگه فرشته باشه، نه، در تفکرات اسلامی تبدیل میشه به ابلیس.
دقیقا.
هرچند که هیکل بشری پیدا بکنه، ابوالحکم تبدیل میشه به ابوجهل. قبل از اسلام، قبل از ظهور اسلام، شما میدونید که بشر اصل جاهلیت عبد بت‌ها بود و مظاهر طبیعی، به خصوص عرب‌ها به سنگ‌های بیابانی و کوهی علاقمندی و زیادی نشان میدادند و هر زمان که در کاروان اونها در جایی قرار می‌گرفت، چند سنگ رو می‌گذاشتن و دور اون به لیلی رفتن و چرخیدن میپرداختن، به دور اون سنگ ها میچرخیدن و عبادت میکردن.
خب این هنوز هم در اسلام بوده،
کاروان حرکت میکرد، سنگ ها رو برمیداشتن، پرد میکردن تو بیابون رو میرفتن. در حقیقت یک واسطه و سنگ ها واسطه ای بود برای اینها، برای رسیدن به چیز. اون اعتقاد داشتن که اینها در حقیقت چیز هستن، مظاهر الهی هستن. حالا این رسم پس از اسلام هنوز هم متداول شد، برای اینکه بعد از اینکه میدونید که در قبل از ظهور اسلام چند بت معروف داشتن، عزا و غیره و اینها، نه منات و اینها،
لات و منات و عزا،
بله این، و خیلی از عرب ها عبد منات بودن در تاریخ اسلام، هستن کسانی که اسمشون عبد منات هستش یا عبدالعزا هستش یا عبدالله هسته، چون الله یکی از همون بت‌های کعبه بود، پدر رسول الله اسمش عبدالله بود. این رسم بعد از اینکه اسلام آمد، مسلمان ها شدن عبدالصمد، عبدالجبار، عبدالقهار، نه؟
بله بله.
و همینطور اسمای دیگه، یعنی صفاتی رو که برای خدا میشه مردن، عبد اون خدایی شدن که اسلام براشون تشریح کرده بود و شرح داده بود. انتخاب این نام ها از جانب مسلمانان نشانه سرسپردگی و بندگی به خداوند بود و فرامین او. پس بعد یک خداوند خودش که نظام خداسالاری رو که نمیتونه به طور مستقیم فرمان بده که یا به وجود بیاره، نه؟ پس بعد از طریق وحی و تنزیل آیات و قول ملایان، یعنی احکامش، در ایجاد این قانون گذاری یه سیستم حکومتی، باید رسولانی رو بفرسته. میبینیم که رسول الله هم رسوله، هم قانون گذاره، هم فرمانده لشکر هست و همه چیز. به همین دلیل کتاب 20 سال بسیار زیبنده خواندنی هستش، برای اینکه شادمان دشتی شرح میده که این رسول الله چه کارهایی رو برای پیشبرد مقاصد خودش و افکار خودش به وجود آورده تا بتوانه یک سیستم حکومتی و در ضمن الهی به وجود بیاد. پس باید گفتش که برای این عباد خداوند از طریق رسولانش کسانی میفرسته. از به همین دلیل هم هستش که خمینی در ولایت فقیه حاکمیت یعنی قانونگذاری رو در انحصار خدا میدانه و قانون اساسی در حکومت اسلامی همون قانون و فرمان و حکم خداست. در اول شما مطالعه بکنید میبینید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در حقیقت حکومت الله است، یعنی احکام قرآن و سنت پیامبر در آنجا نقش شده با یه پیرایش های جدیدی، همون فکر و عقایدی که در دوران جاهلیت وجود داشت و یا با آمدن یا ظهور رسول الله عنوان یافت، مکتوب شد در قرآن. حالا به کسی که چه کسی روی زمین اصولا قانون و فرمان و حکم خدا را چه کسی مجاز هستش نه اجرا بکنه موقعی که رسول الله نیست، باید امامان او بکنه و یا خلفای برحق او دیگه. پس جواب و راه حل هم باید این باشه طبیعتا در درازای تاریخ فرق اسلامی و قدیمی تکرار شده این تفکر که همیشه چون خدا خود نمیتواند حکومت بکند باید کسانی باشند که از جانب او این دستور رو بگیرن و این فرمان رو بگیرن یا وقت بگیرن در یافت وحی بکنن تا بتوانن حکومت بکنن. خمینی نظریه حکومت اسلامی رو از اخوان المسلمین و دیگر فرق اسلامی میگیره و اون منطبق میکنه با احادیث و اخبار مورد قبول شیعه که چندان هم متواتر و قدیمی نیستن این اخبار و در صحت اونها خیلی از رجال اسلامی و علمای اسلامی تردید دارن، شک دارن. حالا در این خدا سالاری که آیت الله خمینی مطرح میکنه حکام حقیقی و راستی خدا هستند، ولی در شرایط ولی فقیه خمینی معتقدی که علاوه بر عقل و تردید دو شرط اساسی دیگه هم وجود داره، یکی علم به قانون اسلامی و یکی عدالت. نه حالا چه کسی میتونه واقعا فقیه باشه؟ آیا آیت الله خامنه ای طبق اصلی که خود خمینی آورده در کتاب ولای فقیه این فقیه اعلم هستش؟ در حال که ما میدونیم که در ایران ایشون رو به عنوان فقیه اعلم نمیشناسه. دومین اصلی که آیت الله خمینی بیان میکنه برای ولی فقیه یعنی صفاتی که باید داشته باشه عدالته، در حال که میدونیم که آیت الله خامنه ای حداقل پیش از انقلاب و بعد همچنین بعد از انقلاب از کسانی هستش که فتوای آتش سوزی سیامرکس آبادان داده و در بعد از انقلاب کشتار فراوانی از جوان زنان و مردان ایرانی کرده و در دوران خود ولایت فقیه ایشون، در دورانی که ایشون بعد از خمینی ایشون در قبل که رئیس جمهور بودند و مقامات دیگر کشوری داشتند و بعد از مرگ آیت الله خمینی ایشون ولی فقیه شدند، تمام دستورات حکومتی از جانب ایشون صادر میشه. دیگران در حقیقت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در حقیقت مأمور هستند که دستورات ولی فقیه رو دنبال بکنند و اجرا بکنند. پس باید گفتش که ایشون از نظر خیلی از علمای اسلامی نمیتونه عادل باشه، برای این کسی که این کشتارها رو میکنه بدون محاکمه نمیتونه طبیعتا عادل باشه. پس دو اصلی رو که آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه مطرح میکنه شامل ولی فقیه کنونی که در هر صورت نمیشه در مورد بعد اینجا من یه چیز رو عنوان میکنم و اون که حتی شامل خود آیت الله خمینی هم نمیشه، برای اینکه در خانه‌ای که آیت الله خمینی زندگی میکرد و حکومت میکرد وارد ایران شد، در پشت بام همین خانه افرادی رو از رجال نظامی و غیر نظامی بدون محاکمه قانونی تیرباران کردند و یا دست و پای اینها رو بریدند و اینها رو جنایتکارانه باید گفت که به قتل رساندند. کشدار کردستان از کردها و یا در ترکمن سرا و جاهای دیگه خوزستان و غیره، جنگ 8 ساله بین ایران و عراق که بیش از 1,000,000 کشته داده در این جنگ برای ایران و معلول جنگی داره و میلیاردها ضرر اقتصادی به ایران خورده، مسئولش آقای آیت الله خمینی هستش. حالا آیا این شخص میتونه فقیه اعلم باشه، یعنی دانای اعلم باشه در کشور، با همین این کارهای زشتی که انجام داده و کارهایی که عقل انسانی مخالف آن هست، با کشتارهایی که دستور و فتوای کشتار مردم رو داده، آیا این شخص میتونه عادل باشه و عدالت رو رعایت بکنه و اون اصلی دو اصلی رو که ایشون عنوان میکنه برای فقیه پس در مورد خود ایشون هم صحبت میکنه؟ باید در اینجا من نمیدونم این بحث رو میتونیم ادامه بدیم یا
خواهش میکنم ما در خدمتیم، همه به گوش نشستن و به شما گوش میدن، بفرمایید شما.
ببینید میزان عقل و تدبیر به علم به قانون اسلامی و عدالت رو در فقها ها اصولا این سوال مطرحه، چه کسی میسنجه و مهر تایید و تصدیق میزنه؟ اصولا چه کسی و کدام یک از فقها ها میتواند ادعا بکنه که عاقلترین، مدبرترین، عالمترین و عادلترین هستش تا جانشین خداوند بشه در روی زمین؟
جناب چوبینه، من میخواستم با عزتون یک مسئله رو بگم، شما اگه میشه اینو ادامه بدید. ببینید الان چند روز پیش پاپ مرد،
بله،
و برای جانشینی پاپ یک مراسمی هست، یه سری کاردینال هستن،
بله،
که اینها دست اون کلوگی به اصطلاح واتیکانن و اینها میشینن پس از چند هفته بررسی از میان خودشون یکی رو انتخاب میکنن به عنوان پاپ و بقیه هم به عنوان رهبر مذهبی و رهبر به اصطلاح پادشاهشون است به هر حال،
بله،
از او پیروی میکنن. اما در مسئله اجتهاد در شیعه، من حالا کاری به سنی ها ندارم، ما شیعیان میگیم که کشور ما گرفتار این مسئله هستن،
بله،
این به چه گونه است که مثلا دیده میشه میگن آیت الله العظما سیستانی رهبر یا زعیم عالی قدر شیعیان جهان؟ آخه همینطور که شما الان میخواین دنبال این بگین، چه کسانی هستن یا چه کسی، چه مرجعی، چه گروهی میتونه به اصطلاح میزان عدالت اینا، دانش اینا رو بررسی کنه که اینا به چنین مقام‌های دست پیدا میکنن؟ در تاریخ ما دیده شده که بارها چند نفر با هم در یه سطح رسیدن، همینطور در زمان شاه فقید ما آیت الله بروجردی بود، خویی بود و طباطبایی بود و دیگران. این همین در ادامه سخنانتون بخواستم ببینم که اینو بیشتر بشکافید که اصلا در شیعه چگونه اینها انتخاب میشن.
اصولا باید گفتش که یک آیت اللهی زمانی میرسه به مرجعیت و به مثلا مقام مذهبی آیت الله العظما میشه که این شخص سالهای طولانی تعدادی از مقلدین زیادی فراوان رو بر خودش جمع آوری کنه. داشتن این مقلدین سبب این میشه که به دریافت خمس و زکات میپردازه. آنچه که میگیره ایشون میتونه باش مسجد بسازه، طلبه دور خودش جمع کنه، طلبه ها رو ماهیانه بهشون بده و این طلبه ها طبیعتاً در ماهای محرم و رمضان در سراسر ایران میرفتند و برای اون آیت الله یا اون آخوندی که بهشون پول میداد، یعنی زندگی اونها رو تأمین میکرد، تبلیغ میکردن. آرام آرام در سراسر ایران موقعی که یک نفر آیت الله عظما هستش یا داره میشه، به او توجه میکنند، فتواهای او رو اجرا میکنند، دستورات مذهبی رو اون تفسیر میکنه و عوام به اجرا میگذارند. این شخص به این شکل، یعنی بعد از سالها تحصیل در حوزه های درس دروس دینی یا نجف در ایران، در قم یا در مشهد، در قدیم تقریبا میشه گفت چه از همه شهرهای بزرگ حوزه های علمیه وجود داشت، اکنون بیشتر در مشهد و قم انجام میگیره اینها، ولی با این احوال حوزه های کوچولوی در تبریز و شیراز و اصفهان و اینا هم وجود داره. به طور کلی باید گفت یا در یزد و کرمان اونجا. آنچه که مهم هستش اینها پس از سالها تحصیل می شدن حجت الاسلام و بعد سعی می کردن مریدانی برای خودشون پیدا بکنن،
یعنی به وسیله پول منظور،
با دریافت خمس و زکات،
با وجوهات و غیره، یعنی بالا. با توان مالی
اینها بالا می رفت. این توان مالی سبب می شد که طبیعتاً تعداد زیادی طلاب دور اینها جمع میشن، طلبه هایی که در فکر آخوند شدن هستن و دنبال تحصیل علوم دینی هستن. حالا این طلبه ها همونطور که گفتم به تبلیغ برای اینها میپردونن. آیت الله منتظری در خاطراتش بحث مفصلی میکنه که ما چگونه از شیخ روح الله خمینی یا حاج روح الله خمینی، حتی دیگران هم موقع بحث میکنن اون اوائل که چگونه خمینی در قم بود، چگونه زندگی میکرده، به عنوان یک آخوند عادی و معمولی او را حاج روح الله می‌نامیدن. و یه چند نفری از طلبه ها میرفتن پیش ایشون، برای پول زیادی هم نمیداد و نداشتم که بده، کسی او را به عنوان آیت الله نمیشناخت. قبل از 15 خرداد زمانی که دکتر علی امینی نخست وزیر بود و موقع مسائل چیز مالکیت، تعدید مالکیت ایران در ایران، یا بگیم اون قضیه اصلاحات ارضی رو با عنوان کردش، به قم رفت دکتر امینی. در قم آیت الله های متعددی رو ملاقات کرد که نظر اونها رو در مورد اصلاحات ارضی بپرسه، برای اینکه ملاها شما میدونید که از قدیم الایام خودشون مالکین بزرگی بودند.
دقیقا.
حالا برای اینکه مثلا مشکلاتی در جامعه وجود دارد، در ضمن در آخر سر حتی از اینکه چندین ملای بزرگ اون زمان خودشو در اونجا ملاقات کرد و با هم گفتگو نشست، در آخر سر به او توصیه کردن که حاج روح الله هم هستش، اینم بد ببینید بد نیستش. و این حاج روح الله خمینی در اونجا یه چند دقیقه دکتر امینی با او ملاقات میکنه. البته اینجا بگم دکتر امینی یک اشتباهی کرده، با رفتن این چند دقیقه نخست وزیر کشور به خانه روح الله خمینی سبب شد که از همون زمان روح الله خمینی بیچه‌ای پیدا بکنه.
بله دقیقا.
حالا آقای خمینی که در طبق خاطراتی که آیت الله پسر آیت الله حائری مطرح کرده و نوشته و منتشر شده، ایشون پنهانی همیشه از طرف آیت الله بروجردی به دیدار شاه میرفته و برای او پیام آیت الله بروجردی رو میبرده. آیت الله خمینی اینطور که پسر آیت الله حائری، یعنی حائری استاد روح الله خمینی هستش،
بعد همونی که حوزه علمی قم و پایه‌گذاری کرده
صحبت کرده، برای اینکه حوزه علمی قم و اون ترتیب داد.
بله.
ببینید حالا این پسر که خودش باز مرد سالمندی هستش و اکنون باید در ایران زندگی کنه، یه خاطرات کوتاهی داره که من خواندم. ایشون اونجا عنوان کرده که آیت الله بروجردی وسیله حاج روح الله خمینی همیشه با شاه ارتباط داشت و به حضور شاه میرفت و با و پیام های آیت الله بروجردی میرسند. حالا همین آیت الله خمینی شما میبینید که بعد از 15 خرداد اصلا تبدیل میشه با آیت الله خمینی، به علت اینکه در قم علیه اصلاحاتی که شاه برای تغییر جامعه سنتی ایران انجام میخواست بده قیام کرد، با اصلاحات ارضی در سراسر ایران مخالفت کرد، با تساوی حقوقی بین زنان و مردان مخالفت کرد، با خیلی از مواد دیگه، اون شش ماده اولین شش ماده‌ای که در چیز به اصطلاح انقلاب سفید وجود داشتش آیت الله خمینی مخالفت کرد و در مسجد فیضیه و دیگر جا به مخالفت علنی پرداخت و به سخنرانی رفتش. تو اون جنجال ها به وجود که احتیاج به اکنون به درسات بهش نیست که ما پیش بپردازیم، شاید در یه فرصت دیگه. آیت الله خمینی پس باید گفتش که بعد از 15 خرداد دستگیریش، آوردنش به تهران، بعد بخشیدنش به علت اینکه ملاهایی که روابط خوبی با شاه داشتن از او خواهش کردن که او رو ببخشه، و شما میدونید که آیت الله خمینی دوره به قم برگشت و تقریبا یک سالی هم اونجا بودش، ولی این شخص دست از کارهای زیرزمینی و مخرب خودش برنداشت و بالاخره مجبور شدن که ایشونو به ترکیه بفرستن، به تبعید فرستادن و از ترکیه بعد از خواهش های متوالی اطرافیانش و دیگران او رو به نجف فرستادن، اجازه دادن که به نجف بره، که من فکر میکنم که کاش در ایران نگرش داشتن، در زندانش میانداختن. آنچه که مهم هستش اینه که از این زمان به علت اینکه تعداد زیادی از ایرانیان فتواهای اونو، گفته‌های اون رو دنبال کردند و اون شورش 15 خرداد به وجود آوردند، شد آیت الله.
یعنی ایشون به وسیله تبلیغات یا مدیا یا اون عملی که انجام داد،
اسلام مبلغین آیت الله خمینی بودن.
بله.
هنوز هیئت‌های مؤتلفه نبودش.
درسته. بنابراین ایشون بدون خرج کردن پول در اصل به این مقام هم دست پیدا کرد.
و یه حدودی هم خرج کرد. بعد که چیز آیت الله منتهی تو خاطراتش مطرح میکنه که آیت الله خمینی چون پول زیادی نداشتش، طلبه ها دورش جمع نمیشدن.
بله.
مولدین زیادی نداشتش.
یعنی آخونده دور پول جمع میشن همیشه.
بله بله. این مسئله اقتصادی، این مسئله دریافت چیز، شما میدونید که موقعی که آیت الله منتظری مغضوب شد و فرستادنش به قم و دیگه جانشین آیت الله خمینی نبود و به ساسن نگونش کردند، آیت الله خمینی در نامه به منتظری می نویسه شما مجاز نیستید که زکات و خمس دریافت بکنید، دیگه همه این وجوه رو باید بفرستید به دفتر ما.
بله.
در حقیقت میخواد به این وسیله بالها اینو، چون میدونه اون خودش که داشتن ثروت و مکنه برای یک آخوند چه مقدار میتونه مفید باشه و مؤثر باشه و تأثیر گذار باشه.
خب جناب شوبینه، چطور خامنه‌ای که میگن 28 یا 30 درصد فروش نفت ایران میگیره، این همه پول داره، این نتونسته هنوز آیت الله بشه، یعنی به اون صورت قبولش بکنن به عنوان مرجع تقلید؟
برای اینکه تحصیلات کافی نداره، برای اینکه آگاهی از حدیث روایت و سیرت پیغمبر و قرآن و تفاسیر اسلامی نداره. آیت الله خامنه‌ای در قبل از انقلاب اسلامی یک آخوند بسیار ساده‌ای بوده، در کارهای سیاسی پنهانی شرکت می‌کرده، عضو از اعضای هیئت‌های مؤتلفه بوده،
یه روزخون بی سواد، کم سواد بوده میگفتن.
در واقع روزخون، بعد یه روزخون در حقیقت بعد گفتش که خیلی هم مجلس آرا بوده، گویا صدای خوشی داشته و از موقع تصنیفای از آفت و محبش هم میخونده در جلسات خصوصی.
بعد میگن تارم میزده،
خوشنواز هم ضرب مینواخته.
خب یعنی شما باورین که این به علت اینی که حتی چون رهبر انقلاب الان به هر حال جانشین اون خمینی و ولایت فقیه، این هم پول دستشه، نتونسته به علت مسائل دیگه، نتونسته کمبودهایی که داشته نقش مرجع تقلید یا به اصطلاح بزرگو بازی کنه در بین آخوندها.
هیچگاه.
یعنی خود این که رهبر انقلابه در اصل
باید روحانیونی که یا بگیم روحانیونی که در کنار آیت الله خامنه‌ای هستند، در حقیقت سوادترین و ماجراجویانی هستند که در حقیقت برای رسیدن به قدرت و ثروت در کنار هم با هم همکاری میکنند و اینها دانشه. شما ببینید به چیز توجه بکنید، به گفته های بعض از این آخوندها توجه بکنید که چه مقدار اصطلاحات و طرز صحبت کردن عادیش و مبتذل و عامیانه ازش. عالم اسلامی به اون معنا مثل آیت الله یا علامه طباطبایی نیستن اینها، یا دانشی مثل آیت الله نائینی، یا بگیم پایین تر بیایم مثل آیت الله قمی و یا سید ابوالحسن اصفهانی ندارن اینها. در هر صورت باید گفتش که ولی پول ثروت بعد کافی دارن.
خب جناب چوبینه، یه پرسشی پیش میاد،
عوام میتوانن یه محبوبیت های برای خودشون بخرند.
بله. اجازه بفرمایید من یه پرسشی برام پیش اومد اینجا. ما میدونیم که هر شیعه ای بایستی از یک مرجعی تقلید کنه.
بله.
این وقتی که آقای خامنه‌ای که خودش مرجع تقلید نیست، بایستی بنابراین از یکی از این آیت الله تقلید کنه.
به طور کلی باید گفتش که چیز اکنون به علت این که سمت حکومتی داره و چون تمام دستگاه‌های تبلیغاتی کشور دور این محور کار میکنه که ایشون به عنوان یک مرجع تقلید معرفی بکنه، به همین دلیل فتواهایی هم که میده در مورد مسائل حکومتی و مذهبی قابل اجرا هستش، به سبب اینکه قدرت اجرایی و قانونگذاری در دست خود آقای خامنه‌ای هستش.
بله.
نه؟
بله بله.
یعنی باید گفتش که سازمان‌های اطلاعاتی، شهربانی، ژاندارمری و یا سپاه پاسداران، ارتش، فرمانده کل نظامی ایران آیت الله خامنه‌ای هستش. حالا یه همچین شخصی طبیعی است که با زور میتوانه فتوای خودش رو به عنوان یک مجتهد علم تنفیذ بکنه یا بگیم به عمل بگذاره.
خب ببینید جناب شوبینه، این پرسش باز دوباره مطرح میشه که اگر ولایت فقیه، ولی فقیه باید ارجح ترین مرجع باشه، بنابراین مثلا اگر آقای سیستانی الان بلند شه بگه آقا من ایشونو قبول ندارم، حکم این آقا چی میشه؟ این آقای خامنه‌ای؟
خیلی از مثلا آیت الله خویی که فوت کردش، مرجعیت آیت الله خمینی رو قبول نداشت. در خود همین ایران همکنون ملایان هستن، روحانیون هستن که مرجعیت آقای آیت الله خامنه‌ای رو قبول ندارن، از جمله آیت الله منتظری.
خب ببینید مثلا نیروهای ارتش سپاه،
این اعلامیه بسیار مشهورش علنا عنوان کرده که من شما رو به مرجعیت نمی‌شناسم.
خب جناب شوبینه، برای نمونه میگم مثلا ارتش سپاه و سازمان‌های اطلاعاتی و به اصطلاح نیروهای اجرایی، اینها که به عنوان شیعه یه مرجع تقلید دارن که بسیاریشون هم میگن آیت الله سیستانی شون الان خیلی به عنوان زعیم شیعه، اگر روزی ایشون بگه که آقا من اینو قبول ندارم، اونها باید رو برگردونن از این.
اگر که از مقلدین آیت الله سیستانی باشن، بله.
بله.
نه؟
دقیقاً همین رو میگم، این چون بایستی وضع شکننده ای داشته باشه از نظر مرجعیت شیعه.
بله.
ایشون وضع متزلزلی باید داشته باشه از نظر مرجعیت در شیعه.
در ایران بغیر از آیت الله منتظری، آیت الله دیگه هستند، روحانیون دیگه هم هستند که مرجعیت آیت الله حتی اصلا چیزو به عنوان آیت الله نمیشناسند.
همون خامنه‌ای رو به عنوان آیت الله نمیشناسند.
میشناسند.
بله خیلی جالبه.
اشاره کردی به زندگی به انتخاب پاپ ها در مسیحیت.
بله.
در یعنی در فرقه کاتولیک. آنچه که مهم هست، من برخی از این کاردینال ها رو دیدم هم در وین و هم در آلمان. به من خودم در ایتالیا هم بودم، چون زندگی کردم در ایتالیا میدانم و من این چیزو، این واتیکان رو چندین بار درش بودم و بسیارم از نظر معماری و هنری بسیار زیبا هستش، برای اینکه آثار هنری بسیار عالی در این واتیکان هست، کتابخانه بسیار وسیعی داره و بسیار ارزنده. ببینید بعضی از این کاردینال ها، مثلا کاردینال کونیک، این کاردینال کونیک در وین که یه کتابی هم در پیرامون چیز نوشته و جام شفا میدنن، تأثیر دیانت زردشت و میترایی در تفکرات در مسیحیت، که شاید یکی از کارهای بسیار جالب باشه که این کتابو به فارسی ترجمه بکنه.
بله، یکی از دوستان میگن نامش از فرانس کونینگ و کتابی درباره دینهای ایرانی در مسیحیت نوشتن.
بله بله,
بله.
کونینگ، بله، کاردینال کونینگ. این کاردینال کونینگ چیز که هنوزم زنده هستش ولی خیلی پیر و شکسته شده. این شخص چندین زمان میدونه. شما ببینید این پاپی که الان فوت کردش در حدود 16 زبان میدونه. آلمانی صحبت میکرد، فرانسه صحبت میکرد، ایتالیایی صحبت میکرد، روسی صحبت میکرد، اسپانیولی صحبت میکرد، میخوند، مینوشت.
بله بله.
و این قابل مقایسه با آیت الله خامنه‌ای هستن نیستش، یا آیت الله خمینی. آیت الله خمینی عربی هم بلد نبود حرف بزنه.
دقیقاً
15 تا 16 تا در نجف زندگی کردش. موقعی که عرفات رفتش پیش آیت الله خمینی، مترجم اونجا بودش برای ترجمه حرفای عرفات به خب برای خمینی.
نوش بوده پسر اون مصطفی.
بعضی آدم عربی نمیدونست، در حالی که این کاردینال هایی که شما ملاحظه میکنید بعضیشون چندین زمان میدونند. اینها باید زبان چیز بدانند،
لاتینو،
لاتین باید بدونند، باید زبان های عبری بدانند.
بله بله،
زبان های قدیمی رو بدانند و زبان های جدید و مدرن رو بدانند. چندین زبان ها صحبت میکنند. آیا این فرق میکنه؟ یعنی دانش اینها اصولا فرق میکنه و محتوی تحصیلی اینها به کلی فرق میکنه تا یک آیت اللهی که در ایران هستش یا در نجف و اینها.
جناب چوبینه، یکی از دوستان میگوین که این کاردینال کنی که شما فرمودید سال گذشته در گذشته.
خیلی خوب، بعد باز... من این مرد در ویان دیده بودم و خودم این افتخار داشتم که باهاش صحبت بکنم. مرد بسیار محترمی و بی نهایت ایران دوست،
و ایشون میگن که به زبان پهلوی هم صحبت میکرد این کاردینال.
بسیار عالی، بسیار عالی.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
حالا این افراد، این کاردینال ها که اکنون در حدود 120 هستن که دور هم جمع شدن در روم و در کنار واتیکان، در کنار اون چیز به صدا کاتدرال معروف سن پیتر دارن سعی میکنن که پاپ بعدی رو انتخاب بکنن. اینها بعضیشون دانش وسیعی دارن، حداقل در مسیحیت یعنی در دین خودشون استاد هستن و در دانش اجتماعی هم بسیار پیشرفته هستند. زبانهای مختلفی میدن، در حالی که شما ببینید چیز، یکی از کسانی که یکی از رجال کشور ما اکنون هاشمی رفسنجانی هست. شما فکر میکنید که اگه این لغت هم استفاده میکنم، امیدوارم شنوندگان شما من ازشون پوزش میخوام، منو ببخشند. یکی از رجاله های ایران هستش.
دقیقا.
شما فکر کنید کسی که دزد و یک آدم بسیار پستی، این میادش در نماز جمعه به عنوان امام جمعه برای مردم مسائل سیاسی و مذهبی و غیره میگه، و یکی از پررفوسترین رجال سیاسی ایران اکنون هستش. این سوادش بی‌نهایت پایین هستش، دانشی نداره، عربی نمیدانه، حتی قرآن نمیتونه درست بخونه. این شخص تحصیلاتی در چیز نداره، همیشه یه عبای رو دوش انداخته ولی به دنبال این بروجردی شهر زندگیش رو توی همین پشت پرده‌های انقلاب داده که به زمین‌خواری و ساختن ساختمان‌های پوسیده و بیمنی مشغول بوده و پول در می آورد. درس طلبیگی نخونده، درس واقعا در حوزه‌ای هم نداره. حالا شما یه همچین کسی رو، یا اون آقای خامنه‌ای رو، اون رهبر جمهوری اسلامی رو، شما نمیتونید با پاپ مقایسه بکنید، برای اینکه دانش، حتی دانش دین خودشون هم ندارن که باید حداقل یه آخوند حداقل زبان عربی رو کامل و تکمیل بدانه، حداقل در ایران که زندگی میکنه فارسی رو کامل و دقیق بدانه. اینا فارسی بعد رو حرف بزنن. آقا
نه، آفرین بر شما، درسته، این کاملا درسته، دیده شد. بله،
مشکل ما مشکل بیفرهنگی هستش و عامل اصلی این بیفرهنگی هم همین ملا هستن. حالا پس باید گفتش که در اونجا انتخاب میشه، بعضی موقعا چون اختلاف پیدا میکنن در چیز، در انتخاب یک فرد، بعضی موقعا مدت ها طول میکشه انتخاب پاپ تا برسن به جایی که در شخصی همگی اتفاق بکنن. یعنی اینجا دیگه صحبت اکثریت و اقلیت نیست، بلکه باید همگی بر سر انتخاب پاپ بعدی اتفاق نظر پیدا بکنن. حالا در حالی که در دنیای شیعه، شما در بیان ملایان، شما کمتر ملای رو پیدا میکنید، کمتر روحانی رو پیدا میکنید که ملای دیگر ملای رو اصلا به ملایی قبول داشته باشه و به اجتهاد قبول داشته باشه.
جناب چوبینه،
در همین نظر ما همین دلیلم در زمان واحد مجتهدین متعدد وجود داره.
اینی که گفتید بسیار جالبه، این در خصوصیات ایرانی ها هست جناب چوبینه. حتی
بیشترش باید گفت در متاسفم این جمله رو این واژه رو مطرح میکنم، در ما ایرانی ها اینطور نیست. ما ایرانی ها طبق نظر میرزاخان کرمانی در حقیقت گرفتار افکار بدوی اسلامی شدیم.
خب درست، اما ببین اندیشمندان ما، دانشمندان و بزرگان ما هم همدیگر قبول ندارن، سیاسیون ما هم همدیگر قبول ندارن.
طبیعی است، این چنینه و این از اون رسوبات فرهنگ اسلامی هستش و این فرهنگ ملایی که در ایران به وجود آمده و سالها هم وجود داشته و در کنار حکومت همکاری میکرده. باید من اینجا باید با تأسف بگم در دوران رضا شاه یا مثلا همچنین که در دوره زندیه و افشار، نه؟
بله،
در حقیقت روحانیت وجود داشت ولی هیچ دخالتی در حکومت نداشت. متاسفانه از زمان قاجاری، از زمان محمد شاه، بازم محمد شاه کمتر، به خصوص فتحعلی شاه، اینها مجبور شدن به علت که مقبولیت اجتماعی نداشتند، مجبور شدن که ملایان رو برای اینکه با اینها وسیله اونها به یک مقبولیت اجتماعی برسند به اینها چیز بدن، پروبال بدن. فتحعلی شاه مدارس علمی در سراسر ایران ساخته، از جمله مدرسه فیضیه از ساخته های دوران فتحعلی شاه است و پولشو فتحعلی شاه داده، مدرسه جدیدی نیست، تعمیر شده بعدها، ولی این مدرسه رو پایه‌گذارش فتحعلی شاه هستش و خیلی از مساجد و امامزاده هایی که در سراسر ایران به وجود در دوره قاجاریه به وجود آمدند وسیله خود حکام و پادشاهان قاجاریه. خوشبختانه در دوره بعد از انقلاب مشروطیت با آمدن رضا شاه این نفوذی رو که روحانیت در دستگاه حکومت داشت تا حدود زیادی از دست داد و شما میدونید که تعداد زیادی از بزرگان آن زمان مثل آیت الله ناینی، آیت الله قمی، سید ابوالحسن اصفهانی، حائری، غیره، اینها نامه های بسیار محترمانه به دربار نوشتن و به رضا شاه نوشتن و از او تقاضای پول کردن و اینها جیر و مواجب میگرفتن. کتابش هم منتشر شده و نامه های اینها منتشر شده، همین در دوره اسلامی ها، در دوره جمهوری اسلامی. مسئله ای که مهم هستش، یک اشتباهی که باید بگم که در دوره شاه شد این بود که، و شاید هم و درست هم هستش که به اینو عنوان بکنم که چندان در حقیقت یه چیزی بود، چاره دیگه هم نبود، به علت این که ما در حدود 2400 کیلومتر با اتحاد جماهیر شوروی هممرز بودیم و این دولت میل داشت با عوامل اشکال مختلف کشور ما رو به اغمار اتحاد جماهیر شوروی تبدیل بکنه. برای جلوگیری کردن از این، یعنی از انقلاب سرخ، مجبور شد شاه میدان وسیع رو به ملایان بده و در عاقبت هم مجبور شد انقلاب سفید به وجود بیاره. ولی شما دیدید که حتی با اون انقلاب سفید هم ملایان مخالفت کردند و بزرگترین ضربه ها رو همین روحانیتی که اتفاقا با دربان روابط بسیار نزدیکی داشتند به ایران زدند و جلوی اون اصلاحات و ریفون ها رو گرفتند. انقلاب اسلامی در حقیقت انقلاب ضد ریفون و اصلاحات به سوی ترقی و تجدد بود. متاسفانه این اشتباه در دوره شاه شد که اینها زیاد پربال گرفتن، ثروتمند شدن، پولهای زیادی به اینها از طرق مختلف داده می شد و متاسفانه از من یه خاطره کوچیکی رو نقل کنم برای شما. علی دشتی، مرحوم علی دشتی، موقعی که در سال 71 اون گفتگوهای خودش رو در خانه خودش انجام میداد که بعد تبدیل شد به کتاب 20 سال، این کتاب در ایران چاپ نتوانست بکنه، در حال که دشتی مرد بسیار متنفذی بود، محبوب بود، روابط بسیار نزدیکی با شاه داشت، نتوانست این کتاب اونجا چیز بکنه، مجبور شد بفرسته به بیروت و در بیروت با اون سیستم بسیار زشت عربی این کتاب چاپ شده. چاپ اول کتاب 20 سال واقعا قابل خواندن نیستش برای بعضی از ایرانی ها. خب در حالی که کتاب ولایت فقیه طبق اعتراف خیلی از بچه های چپ و بچه های اسلامی ضد رژیم فعالیت میکنند در زندان بودند، در زندان نسخه های خطی و چاپی ولایت فقیه به دست اونها میرسه و در زندان میخواندن و میشدن بحث و گفتگو میکردن. خب این یکی اشتباه بزرگی بوده. به هر حال برگردیم به اصل مطلب با اون این که در فرد روحانیت با داشتن مقلدین فراوان هرچی بیشتر میتواند یک روحانی که پول رو تقسیم میکنه طبیعتا به قدرت با چیز به قدرت بیشتری برسه، به جایگاه بیشتری برسه و میشه تبدیل میشه به آیت الله و سپس هم آیت الله العظمی. ولی هر کدوم از اینها که به این مقامات میرسن سالها در حوزه های علوم دینی تحصیل کردن، سالهای زیادی، نه مثل آیت الله خامنه‌ای و یا حتی اخیرا هم که به میدونید شما به هاشمی رفسنجانی هم آیت الله میگن. البته مسخره هستش بر بیدایت هم اصلا من فکر میکنم که هیچ حتی ملای دولتی هم در ایران امکان نداره که قبول بکنه که شیخ علی اکبر رفسنجانی آیت الله میتونه باشه. جان راست اگر سوالی دارید بفهمید.
دوستان هستن که پرسشی دارن، من میخوام که اونها بیان پرسششون بکنم. برای من که بسیار پرسش هست که من فکر نمی کنم تازه بتونیم ما در یک بار با شما این مسئله بررسی کنیم. من از شما میخوام همینجا پیمان بگیرم که باز هم به این تالار تشریف بیارید و ما برنامه‌های ویژه‌ای بذاریم که در خدمت شما باشیم که بتونیم درباره همین مسائل اسلامی، تاریخ اسلامی و ویژه در قرن 19 و 20 و پشت پرده‌های همین جمهوری اسلامی با شما که بسیار آگاه هستید گفتگوی داشته باشیم.
امیدوار هستم که در آینده این گفتگوها ادامه پیدا بکنه و اگر مفید باشه چرا نه.
بله سپاسگزارم. میدونم شما گرفتاری زیاد دارین از نظر نوشتن کتاب و این کتاب آخری که در دست دارید. به هر حال میشه یک هرچندگاهی یک وقتی به ما بدید که دوستان بسیار هستن که دوست دارن در این زمینه ها آگاه بشن. آقای سیاوش بفرمایید.
درود بر شما آقای پارسی گرامی و همه دوستان در تالار و به ویژه استاد جناب بهرام چوبینه که نام زیبا و قشنگی دارن. این نامشون راستش نخستی به من بگم که نام این استاد مرا واداشت که من دستم را بالا بیارم و موضوع رو در رابطه با نام ایشون بگم که در شاهنامه این بهرام چوبینه خواهری دارن به نام گردویه، حتما استاد در جریان هستن. گردویه به بهرام میگه که اگر من زنم پنج مردان دهم، نه بسیار سال از برادر کهم. یعنی چقدر زیباست نکاتی در این شاهنامه هست، این شاهنامه که من بهش خیلی عشق میورزم و شناسنامه به هویت ایرانی میدونم، اینا نکات زیبایی توش داره که من گهگاهی اینها را در یک جاهایی مطرح میکنم و استاد حتما اینو میدونن. اینی که شما فرمودین که این روحانیت ما دانش و آگاهیشون کم هست، یعنی به باور من اینی که استاد عزیز باور بکنید اصولا ریشه های باورهای اینها فاسده، فریبه، با راستی همخوانی نداره. پس اینا گناهی هم ندارن اگر که آگاهی و دانششون اونقدر نیست که شما اکنون دربارشون میگفتید. دوست عزیز و گرامی، حالا اینها آگاهیشون و دانششون پایینه، اما اون آقایون تحصیل کردهی که چند کلاسی را در این کشورهای اروپایی و سالها در کشورهای اروپایی و روسیه دست به سینه بودن، آیا اینها چه پاسخی دارن و چگونه و با چه اندیشه اینها از این گروهی که اکنون شما می فرمایید دانش و آگاهی ندارن اینها را سمبول قهرمانهای انقلاب خودشون کردن. آیا اینو چطوری تفسیر میکنید؟ من البته گفتنی های بسیار دارم و دوست دارم که در این رابطه آدم اگر فرصت های پیش بیاد گهگاهی گریزی به این گونه ها بزنه، اما به باور من استاد عزیز چوبونه گرامی میبایستی ریشه را، اون ریشه این گونه ها را باید قطع کرد و من به باورم اینه که باید یک مثل توندوری، مثل یک انسانی که برومندانه وارد میدان بشه و این ریشه ها را از بین ببره. اگر میخواهیم به یک خودآگاهی و به یک هویت و به یک جایگاه شایسته انسان ایرانی دست پیدا بکنیم، به باور من اینطوره. نمیدونم از این گفتار من چیزی را دستگیرتون شد، اگر شد محبت فرمایید ما را سرفراز کنیم. با سپاس من دستم را پایین میبرم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم آقای سیاوش. جناب بهرام چوبین استاد بفرمایید.
من خوشحال هستم که این هموطن همیهن بسیار بزرگوار و اندیشمند من علاقمندی فراوانی به شاهنامه فردوسی نشان میده. زبان فارسی آنچه که ما اکنون صحبت می کنیم، هرچند که زبان فردوسی نیست، ولی بدون شاهنامه فردوسی زبان فارسی من میتونم بگم که وجود نداشت و شاید ما هم اکنون مثل خیلی از کشورهای دیگه به یک عربی دست پاشکستی صحبت میکردیم. این خوشبختی رو ما داریم که فردوسی زبان فارسی رو زنده نگاه داشت و با شاهنامه خودش یک حماسه ایرانی افتخارآمیزی رو به وجود آورد. در مورد چپ ما فرق نمی کنه، چه اونهایی که در طرف اتحاد جماهیر شوروی توجه داشتند و یا اونهایی که به طرف کوبا و یا چین و غیره، همه اینها در این انقلاب در این فکر بودند و چقدر هم اشتباه می کردند که با همکاری آیت الله خمینی می توانند، یعنی آیت الله خمینی بولدوزری برای اونها هستش و می تونه جاده رو برای اینها صاف و ساده بکنه و راحت بکنه تا به قدرت برسند و انقلاب خلقهای خودشونو یا توده خودشونو به وجود بیاره. متاسفانه اینها متوجه نبودند و نمی دانستند که ملایان هیچگاه نه در مقابل خدای خودشون انسانهای رو راستی بودن و نه در مقابل انسانها، و از اینها استفاده کردن، انقلاب ثمر رساندن. ولی میدونید که اولین گروه هایی که ضربه خوردن و سپس کشتار شدند اتفاقا چپ ما بود و شما میدونید که همون چپی که اینها رو به قدرت رسوندن و حتی برای اینها جاسوسی کردند، حتی با همکاری چیز سازمان های جاسوسی اتحاد جماهیر شوروی کاگبه در پی استحکام قدرت اینها برآمدند، سرانشان آمدند در رادیو و تلویزیون در کمال بدبختی، در کمال حقارت به کثافت خودشون، به خبرچینی خودشون، به میهن فروشی خودشون اعتراف کردن. تعداد از اونها رو به علت دخالت اتحاد جماهیر شوروی زنده ماندن، مثل کیانوری و غیره. تعدادی چون یکی از نوکران برجسته اتحاد جماهیر شوروی کاگبه، دیگرانی که همچی پشتیبانی نداشتن و از رؤسای حزب توده بودن کشتار شدن در زمان همین جمهوری اسلامی. در اینجا به عنوان یک هممیهن بگم اصولاً فرقی نمی کنه چپ و راست، موقعی که در دادگاه های صالحی محاکمه نمی شند، قتل آنها و تیرباران آنها کار اشتباهی و کار نادرسته، کار ضد انسانی است. ولی تردید در این نیست که چپ ما به سبب ساده دلی و ساده لوحی به چنگال، یعنی به دامان آخوند افتاد، این انقلاب رو شکل داد، به پیروزی رساند، ولی خودش قربانی همون کسانی شد، یعنی قربانی قدرت خواهی متحدین خودش شد بعد از انقلاب. و اکنون میبینیم که تعداد زیادی از این افراد و این گروه ها در خارج از کشور در تبعید هستند و بیشترشون هم زندگی مرتبی هم ندارن متاسفانه.
بله سپاسگزارم. آقای خسرو فرور شما بفرمایید میکروفون بگیرید. خواهش میکنم.
درود بر شما. درود بر شما آقای بهرام چوبینه و درود بر هم. من خیلی متشکرم که این فرصت به من داده شد و من در رابطه با سخنرانی شما در واقع مطلب آقای بهرام چوبینه با شما کاملا موافق هستم. در رابطه با کاردینال فرانس کلینیک هم من هم افتخار داشتم که خیلی کوتاه با ایشون صحبت کنم و ایشون واقعا به ایران علاقه بسیاری داشتن و اون کتابی که در رابطه با تأثیر ادیان غیر مسیحی و مسیحیت داشته که در اونجا به میترائیسم و تأثیر اون بر مسیحیت اشاره کرده یکی از افتخارات ما ایرانی هاست و واقعا مرد بزرگی. آقای بهرام چوبینه من از این فرصت میخوام استفاده کنم، شما کتاب 23 سال رو زحمت کشیدین مال آقای علی دشتی رو و به آلمانی چاپ کردید و من اون کتاب رو با آلمانی دارم و من همیشه میخواستم در یک رابطه مخصوصی از شما در واقع اون پیشگفتارتون سوال بکنم. آقای بهرام چوبینه من واقعا با افکار شما کاملا موافقم، ولی این اجازه رو میخوام که در رابطه با پیشگفتاری که در شما در کتاب 23 سال علی دشتی نوشتید، اگه اشتباه نکنم انتشاراتش هم مال علیبری هست، آشافنبورگ 2003، شما در اونجا در مقدمه خودتون در صفحه 12 با اجازه دوستان شما در اونجا نوشتید که دی رفورمن، از کوتاه اینو با آلمانی بگم آقای برمچی، شما هم میدونم آلمانی بلدید چون کتاب با آلمانیه، و شما در اونجا نوشتید که دی رفورمن از دی رفورمن دی شاه دوخ این ایران دوخ فیود، از شما اونجا نوشتید دقیقا جمله خودتونه که نوشتید میتیل فدا امریکان فوت در نانتون سیکسید ویتر اون فتن در رفورمن دوخ یه ام گیرین ست تو در فلن کومونیستن انگش رفت روتر لوتون و صحبت. این شما میگید که تمام اصلاحات عرضی پادشاه به در حد میگید به کمک آمریکایی، ولی با گفتاری که در قبلش نوشتید و گفتید که شاه خب آمریکایی اصلا آوردنش سر کار، شما در این جمله به نظر من با اجازتون من این جمله واقعا میخوام به من توضیح بدید که چرا؟ برای اینکه اصلاحات ارضی در سال 1338 اولین طرحش به مجلس شورای ملی میره و در اونجا شاه موفق نمیشه این طرح رو دوخ ستن بکنه، یعنی نمیشه موفق نمیشه این طرح رو پیاده بکنه، یعنی در سال 1338 اولین بار این طرح اصلاحات ارضی به مجلس شورای ملی میره و خب این 4 سال یا 3 سال قبل از این جریان اصلاحات ارضی ایران، یعنی اون موقع هنوز آقای جان اف کندی و حزب دموکرات در آمریکا به قدرت نرسیده بودن. آقای استاد گرامی من واقعا به شما احترام میذارم، ولی این سوال برای من واقعا خیلی عجیبه، شما در این کتاب نوشتید که اصلاحات ارضی رو شاه در حقیقت دقیق اینطوری عنوان میکنید که به دستور آمریکایی‌ها بود، در حالی که ما میدونیم که جان اف کندی هنوز به قدرت نرسیده بود که در سال 1338 شاه این مسئله رو مجلس میبره. و همچنین شما خودتون میدونید که محمد رضا شاه طرح این که زمین‌های دولتی به روستایان ایران واگذار بشه اولین فرمانی بود که زمان پادشاه خودش داد. من در رابطه واقعا می‌خواستم در رابطه با این کتاب همین اومده و همچنین در این کتاب شما به این مسئله، شما در یک جای این کتاب نوشتید که آقای علی دشتی و زمان رضا شاه و محمد رضا شاه زیر فشار بودن، خب گاهی اوقات هم بودن، ولی شما در این کتاب مثلا ننوشتید که ایشون سناتور انتصابی محمد رضا شاه بودن و محمد رضا شاه آقای علی دشتی رو سناتور انتصابی حتی در مجلس برده بود. و من واقعا این سوال رو از شما میخوام بکنم، چون که من نمیخوام بگم شما باید موافق محمد رضا شاه باشید، ولی من وقتی این کتاب رو خوندم به خصوص در مقدمش کمی بی‌انصافی دیدم نسبت به محمد رضا شاه. من هم با بسیاری از گفتهای شما موافقم، ولی من و شما در اتریش و آلمان زندگی کردیم و وقتی من مقدمه شما رو میخونم یک مقدار با اجازه شما سوال من تمام میشه کمی بی‌انصافی دیدم، چون شما مثلا در یک جای کتاب میگید که خونریزی های بسیار شاه در کودتای 28 مرداد و اینها، والا من غیر از آقای فاطمی کسی دیگه فکر نکنم کشته شد در اونجا. و شما خیلی یعنی شما وقتی این کتابو یک اتریشی یا آلمانی میخونه فکر میکنه که علی دشتی خیلی بدبختی کشید در زمان محمد رضا شاه، ولی من تو که من یادم علی دشتی سناتور شد در زمان محمد رضا شاه و کتاب 55 آقای علی دشتی هم هنوز هستش و در اون کتاب هم به خوبی از این دو نفر یاد میکنه با همین مشکلاتی که داشت. و من شما خواهش میکنم که در این رابطه من توضیح بدید که وقتی این مقدمه را در میخونه به عنوان یک کسی که ایرانی نیست و تاریخ ایران آشنا نداره سوء تفاهم های بسیاری پیش میاد. سپاسگزارم. و کلن من خواستم یه بادیه بگم، من خواهش میکنم این انتقاد رو دلیل مخالفت من با خوشمانه، من به شما خیلی احترام میذارم، چون همین که شما کتاب 23 سالی علی دشتی رو تونستید با آلمانی چاپ کنید خدمت بزرگی به ایران و ایرانی کردید. من شما سپاسگزارم.
سپاسگزارم آقای خسرو فرورد. من یه درودی به دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن. سخنران و میهمان ما جناب بهرام چوبینه هستن، نویسنده سرشناس. از بزرگ شما سخنان ایشونو شنیدید؟
بله بله بله.
خواهش میکنم میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
جناب فرورد، هم میهنه بسیار عزیز و گرامی من، اصلاحات ارضی یکی از آرزوهای انقلابیون صدر انقلاب مشروطیت ایران است. در همون زمان رجالی پیدا شدند و جزواتی نوشتند در مورد اصلاحات ارضی در ایران که در بین آثار منتشر شده چیز سازمان نشر تاریخ ایران، مجموعه پژوهش‌های تاریخی در ایران، نشر تاریخ ایران منتشر شده. ببینید اصلاحات ارضی طبیعی است، این حرف شما کاملا درست هسته. شما در این مقدمه جدید فارسی چیز در و همچنین در اون کتاب از مشروطه تا مشروطیت یا مشروطه توضیح مفصل‌تر خواهم داد که همه کسانی که میهنی فکر میکردن و برای پیشرفت و ترقی و تجدد در ایران کاری میکردن میدانستن که باید در ایران اصلاحات ارضی، یعنی اون روابط فئودالی در ایران تغییر پیدا بکنه تا این کشور ثروت بیشتری پیدا بکنه. این حرف شما کاملا درست هستش که در سال 1338 این فکر رو شاه و دیگر رجال سیاسی ایران داشتند، ولی با مخالفت آیت الله بروجردی روبرو شدند. پس از مرگ آیت الله بروجردی این فکر باز رو تقویت پیدا کرد. یک چیزی که مسلم هستش و برش میشه به فراوان صحبت کرد و اسناد مدارکی هم درش وجود داره، این هست که به علتی که همون مطلبی که گفتم، به علت همسایگی ما با اتحاد جماهیر شوروی، به علت وجود جنگ سرد، شاه مجبور بود که با قدرت‌هایی که در مقابل اتحاد جماهیر شوروی وجود داشتند و تا حدود امنیت ایرانو حفظ می‌کردند از راه دور، مجبور بود که اعلیحضرت با ایشان کار بکنه، یعنی باید همکاری فکری حداقل داشته باشد. قبل از کندی نه انگلیس ها و نه رؤسای جمهوری آمریکا با اصلاحات و رفرم در ایران موافق بودند. زمانی که کندی آمد، اصلاحات ارضی ایده ای نیست که کندی به شاه داده باشه و یا به رجال سیاسی ایران داده باشه، نه. اینو من توضیح مفصل‌تر در مقدمه فارسی دادم. به این اشتباه چپ ما هستش که فکر میکنن که اصلاحات ارضی یک چیزیست، یک رفرمیست که آمریکا در اثر فشار آمریکا در ایران به وجود اومد. این کاملا غلطه. منتها در زمان کندی، سیاست کندی و کتابی هم که منتشر کرده ایشان، اسم کتابش هست مرزهای باد، سیاست کندی این بود که به کشورهایی که در خطر نفوذ اتحاد جماهیر شوروی هستند کمک برسانند تا اونها به رفرم های در کشورها ایجاد در کشور خودشون ایجاد بکنند تا سطح زندگی مردم بالا بیاد، تا بشه به این وسیله از انقلابات سرخ و کمونیستی و مارکسیستی جلوگیری. این تفکر کردی بود برای مهار کردن قدرت استعماری اتحاد جماهیر شوروی. حالا در این زمان شاه و رجال سیاسی ایران توانستند فکر اصلاحات و غیره رو با همکاری، یعنی با توافق و تفاهم بگیم بهتره، لغت تفاهم بهتره، با تفاهم به خصوص آمریکایی‌ها و دیگر اروپایی‌ها انجام بدند. در قبل از این انجام نمیتونست بگیره، برای که ایران اصلاحات ارضی خرج زیادی برمی داشت. در همین زمان کندی ایران مقدار زیادی کردیت های بسیار نازلی در اختیار ایران قرار گرفت که میتوانست از در مادی ایرانو در یک موقعیت قرار بده و همچنین سیاسی که این اصلاحاتو اصلا انجام بدن، اصلاحات ارضی انجام بگیره. به این دلیل هستش که چپ ما اصلا معتقده که، چپ ایرانی معتقده که، بعضی از روشن شدن و میدونن، ولی چپ ایرانی معتقده که آمریکایی‌ها چی کردن. ولی در هر صورت اینجا من تکرار میکنم در مقدمه همین هستش که با تفاهم آمریکایی‌ها و توافق آمریکایی‌ها، نه با فشار آمریکایی‌ها، با توافق آمریکایی‌ها این اصلاحات شروع شد. چرا؟ برای که سیاست جهانی هم در این محور در پشتیبانی از اصلاحات و رفرم اتفاقا پا گرفته بود و شکل گرفته. در مورد علی دشتی نه، من میدارم علی دشتی رو یک انسان برتر و ابرمرد تاریخ ایران بشمارم یا بشناسانم، و نه میدارم از او یک موجود دیگه رو نشان بدم. علی دشتی یک مرد بسیار پرشوری بود، با تمام وجود قبل از رسیدن رضا شاه به پادشاهی همکاری کرد، حتی برای جمهوری در ایران همراه با رضا شاه، یعنی قبل از این سردار سپه بودن، سردار سپه در زمان سردار سپه رضا شاه همکاری کرد که ایران جمهوری بشه، چون سردار سپه هم اینجور میل داشت. بگذاریم که ملایان در ایران به خصوص در قوم، آیت الله ناینی، شیخ اسد ابوالحسن اصفهانی و دیگران و حائری و غیره، سردار سپر به اونجا دعوت کرد، به قوم دعوت کرد، در جلسه نشستن و برای سردار سپر توضیح دادن که از بین بردن پادشاهی در ایران به سود مذهب شیعه و دیانت اسلام نیست، زیرا اینجور میفهمیدند که جمهوریت مخالف اسلام هست. به این دلیل به او پیشنهاد کردن که آقا شما تغییر سلطنت بدید، خودتون به سلطنت بدید، ما هم از شما دفاع خواهیم کرد، و همین کار هم کردن. به اضافه این که در مجلس شورای ملی سلسله صفویه رو، مثلا قاجاریه رو خلع کردند و سلسله پهلوی انتخاب شد با اکثریت آرا. علی دشتی پس که قبل از دوران پادشاهی رضا شاه و همچنین در بعد از پادشاهی رضا شاه از طرفداران رضا شاه بود، برای اینکه رفرم های بسیار وسیع رو رضا شاه در ایران انجام داد که بدون اون رفرم ها ما هنوز در قرن متوسط یا بگیم که اون وسطاش هنوز زندگی میکردیم. در ایران دانشگاه نبود، دانشگاه به صورت اروپاییش، به صورت امروزیش مدارس به وجود آمد. نظام در ایران یه چیز بی نهایت مخشوشی بود، اصلا وجود نداشت. در حقیقت ارتش ایران دو تا سربازش با هم دو تفنگ همشکل نداشتند، لباس ها متفق و شکل نبود، اصلا ارتشی در ایران به وجود نداشت به اون معنا که اصلا در دوران رضا شاه به وجود آمد. به ذات فرهنگ عدلیه از رفرم‌های رضا شاه عدلیه هستش، دادگستری هستش، در حالی که ما در دوره چیزی که دادگستری نداشتیم، در دوره قاجاریه، یعنی در قبل از دوران رضا شاه. به طور کلی باید گفتش که پایه‌های تجدد و ترقی رو آن چیزی رو که آزادی خواهان ایران در انقلاب مشروطه، قبل از انقلاب مشروطه آرزو می کردند، رضا شاه به وجود آورد، هرچند که در بعض موارد هم سختگیری های زیادی می کرد. بی‌انصافی نکنیم و راه دور داریم. اگر رضا شاه کودتا کرد، خوب کاری کرد و روح شاد که کودتا کرد، زیرا اگر که رضا شاه کودتا نمی کرد، بی تردید یه میرپنج دیگه ای کودتا در ایران شاید می کردش، برای اینکه فکر کودتا در اون زمان به وجود آمده بود. دولت مرکزی بی نهایت منحط و میهن فروش بود، کشور در سرحد سقوط قرار گرفته بود، و خیلی از نظامیایی که تحصیل کرده خارج بودند جسارت اینو نداشتند. در زمانی که رضا شاه میرپنج شد و بعد سردار سپه شد، در حقیقت رضا شاه از سربازی به سردار سپهی رسید و از خانواده مهمی هم نبود و اشرافزاده نبود، ولی بی نهایت بی انترس بود. در حالی که کسان دیگری بودند که اینا تحصیل کرده های روسیه بودند، روسیه تزاری منظورمه، و یا در اروپا تحصیل نظام کرده بودند، ولی جسارت و میهن پرستی رضا شاه را نداشتند. این شخص کودتا کرد و کشور نجات داد و خوب کاری هم کرد، به اصلاحات بسیار عمیقی هم در کشور ایجاد کرد. یکی از کارهای بسیار زیباش این بود که جلوی روحانیت گرفت. یکی از کارهای زیباش این بود که چادر از سر زنان برداشت. یکی از کارهای زیبای او این بود که عمامه را از سر یه عده روزخانهای میهن فروش فرو کشید. حالا علی دشتی با یه همچین کسی که خودش هم از خانواده آخوند بود و اصولا درس ملایی و دینی گرفته بود در نجف و کربلا، این شخص مفتون و مشتاق رضا شاه بود، با او همکاری کرد. در زمان او در زمین سپهسالاری چیز هم به زندان افتاد و قبل از سپهسالاری رضا شاه به زندان افتاد علی دشتی. در زمان پادشاهی رضا شاه هم گرفتار شد، برای اینکه در بعضی موارد دشتی جلوی قلم خودش رو نمیتوانست بگیر. روزنامه شفق سرخ یکی از جنجالی ترین روزنامه های صدر مشروطیت ایران، در حقیقت باید بگم صدر سلسله پهلوی هست. در زمانی که در دوره محمد رضا شاه توجه به این داشته باشیم که باز دشتی گرفتار شد و به زندان افتاد و بعد که رها شد مجبور شد که ایران ترک بکنه، رفت فرانسه و یه چند سال، یکی دو سالی در فرانسه بود و به همین دلیل توانست اونجا فرانسه بیشتری یاد بگیره و بعدها از این زبان سود ببره. حالا غرض من این نیستش که بگم محمد رضا شاه دستور چیز داد، دستور توقیف و زندانی کردن علی دشتی داد، بلکه در اون زمان محمد رضا شاه هم نه به مقدار بعد از 28 مرداد قدرت حکومتی داشت، زیرا در قبل از اون نخست وزیران قدرت وسعت قدرت آنها وسیع تر بود، از طریق نخست وزیران و رجال سیاسی به علی دشتی گرفتار می شد، ولی زمان محمد رضا شاه. آنچه که مهم هستش، علی دشتی سالها وکیل مجلس شورای ملی بود، در سیاست تأثیر گذاشت، حتی اون حزب عدالت به وجود آورد با عباس مسعودی و یه چند نفر دیگر، سناتور خاجنوری و غیره، و لیدر اونها اتفاقا علی دشتی بود. هدفشون هم این بود که اتفاقا آمریکایی ها رو بیشتر در ایران بهشون فرصت بدن، برای اینکه آمریکایی ها بعد از جنگ جهانی اول و دوم در دنیا معروف شده بودن که اینها آزادی خواه هستن. در مجموع هم تفکرات رجال آمریکایی برخلاف که رجال سیاسی اروپایی آزادی خواهانه تر هستش، این هم باید قبول بکنیم، زیرا اولین انقلاب برای دموکراسی و آزادی اصولا در آمریکا به وجود آمد، 10 سال بعد انقلاب فرانسه به وجود آمده و تأثیر تفکرات جنگ های آزادی خواهان در آمریکا در تفکرات انقلابیون فرانسه هم دیده میشه و به همین دلیل باید گفتش که تاثیرگذار بوده. حالا از نظر سیاسی دشتی و اون حزب عدالت چنین فکر میکردن که اگر آمریکایی‌ها در ایران بیشتر فرصت پیدا بکنن، بیشتر به ما کمک میکنن، بیشتر به ما چیز خواهند داد، کمکمون میکنن و ما سریعتر پیشرفت خواهیم کرد، نه اینکه ما عمال اونها بشیم یا دست نشانده آنها بشیم. نه، یک فکر سیاسی هستش، یک ایده سیاسی هست، یک ایدئولوژی سیاسی. مسئله که مهم هست این که علی دشتی تا آخر عمر هم در دوران پادشاهی محمد رضا شاه سناتور بود، خدمت کرد به کشور، از کسانی بود که گاه و بیگاه به دیدار شاه میرفت و توصیه های میکرد، ولی میدانیم هم که در خیلی از موارد توصیه های علی دشتی توجهی نمیشد. بحثش الان اینجا مطرح نیست، برای اینکه بگر من بخوام این بحث رو ادامه بدم باید مسائل مختلفی رو مطرح بکنم که اون وقت فرصتش نداریم.
بله.
دوست عزیز متوجه این باشی که علی دشتی این مرد بسیار لاغر ظریف ولی خوشفکر و بلند همت و جسور و دلیر، با این علمی که خودش از دوران طلبگی پیدا کرده بود، یکی از شاهکارهای تحقیقی 100 سال اخیر رو نوشت و متاسفانه نتوانست در ایران منتشر کنه، ولی در حال منتشر شد و من افتخار این دارم که این کتاب هم با آلمانیش کردم و هم به فارسیش رو تصحیح کردم و منتشر. در صورت انتصابی بودن چیز مرد با تجربه بود در سیاست و فکر میکنم حقش بود که انتصابش هم بکنن. آدم بی عرضه‌ای نبود، نالایقی نبود که الان ایراد بگیریم به این مسئله. اون که مهم هستش اینه که قضیه اصلاحاتی همونش که گفتم در اصل یه فکر بسیار قدیمی در ایران بوده، در اوایل چیز بعد در دوره های متعدد مطرح شده، در دوره شاه علاقمند بود به این مسئله، در این تردیدی نیستش، ولی فرصت اجرا و پیاده کردن این اصلاحات نبودش. در دوره کندی این فرصت ایجاد شد از در فضای جهانی سیاست.
بله سپاسگزارم استاد. ایشون سفارش میکنن که اگر شما بست تجدید چاپ زبان آلمانی رو داشتین در اون مقدمش یه مقداری بازبینی بفرمید.
چرا نه؟ چرا نه؟ شاید گنگ هستش و این چیز این توهم ایجاد میکنه همینطور که جناب فرور گفتن.
بله.
نه؟
بله من فکر میکنم این به این صورت باشه. عرض کنم من فقط میخواستم یه چیزی اضافه کنم در سخنان جنابانی، اینه که درباره مسائلی که ایشون گفتن و اصلاحات ارضی و امریکای اینها، ببینید دوست عزیز آقای خسرو فرورد، در اون زمان پس از 28 مرداد امریکایی‌ها متوجه شدن که ممکنه حکومت شاه، سلطنت شاه با دشواری‌هایی در آینده روبرو بشه و همیشه ترس اینه داشتن و حتی برای جایگزینی یک چنین روزی در ارتش ایران به دنبال کسانی می‌گشتن، از جمله سرلشکر قرنه اون زمان رو که بعدا ایشون رو به عنوان شرکت در کودتا اینا برکنار کردن که جمهوری اسلامی سر کار آورد بعدها. این نشون دهنده اون بود که امریکایی‌ها به دنبال جانشین احتمالی شاه میگشتن و همین بود که شاه وقتی اینو احساس کرد و این در ارتش دیگه نذاشت کسی از سران ارتش به اون قدرت و پایه برسه و شوربختانه ما در 22 بهمن سال 57 با این مشکل ایران و ارتش ایران روبرو شد که چند جنرالی هم که مونده بودن یا خائن در آمدن یا ترسو و اونهایی هم که دلدار بودن دستگیر و به وسیله نیروهای بیگانه مثل فلسطینی و غیره و چپ و مجاهد تیرباران شدن. به هر حال اینو خواستم اضافه بکنم که اگرم امریکایی‌ها شرایطی رو همینطور به گفته استاد فراهم کردن که شاه بتونه اصلاحات ارضی به ویژه مسائل اقتصادیشو فراهم کردن، این بود که ایران به دام کمونیست نیفته. سپاسگزارم. آقای فرناندو خواهش میکنم شما میکروفونه بگیرید بفرمایید. ایشون میگن که اخیراً یعنی در این مبارزاتی که ایرانی ها یعنی پژوهشگران به ویژه دارن با این افشاگری ها آگاه سازی درباره اسلام، یک فرضیه جدیدی پیدا شده درباره اسلام، از جمله مثلا گفته میشه که تو قبل از این نبوده به این صورت در تاریخ ما یا بازشناسی تاریخ اسلام. بهمن جازویی همون ابن ملجمه که علی رو کشته یا بهزاد همدانی عثمان رو کشته، اینها ایرانی بودن، یا اصولا اسلام بنیان بنا نهادن اسلام به سلمان فارسی نسبت داده میشه. ایشون میپرسن که آیا به نظر شما اینها ریشه‌های تاریخی داره یا اینی که شاید جعلیاتی حتی که میهن پرستان ایران پرستان به خاطر مبارزه با این مسائل اسلامی از خودشون دارن درست میکنن. به نظر شما چیه در این باره؟
ببینید تاریخ اسلام در حقیقت تاریخ عربی است. تاریخ اسلام وسیله کسانی که نوشته شده بیشترشون ایرانی و عربی هم هستن. آنچه که مهم هستش اینه که در گذشته شما ببینید مثلا علی شریعتی موقعی که چهره رسول الله ترسیم میکنه در کتاب خودش، از او یه چیزیه که شخصیتی میسازه که اصلا در تاریخ داری در اسناد و مدارک اسلامی وجود نداری همچیزی. موقعی که شخصیت علی رو شهر میده، در حقیقت در اسناد و مدارک اسلامی کاملا بیگانه است، همچی کسی وجود نداره. یعنی یه کسی است که اصلا با اسناد مدارک اسلامی همخوانی نداره، یه همچی کسی، یه همچی شخصیتی نداره. آنچه که مهم هست، این اشتباه در کشور ما انجام گرفته و شاید در خیلی جاهای دیگه انجام میگیره و اون اینه، مثلا در لهستان موقعی که تفکرات مارکسیستی و سوسیالیستی ایجاد شد، یه عده از کشیش های کاتولیک و پروتستان شروع کردند تفکرات مارکسیستی رو نزدیک میکردند با تفکرات مسیحی و کاتولیکی و پروتستان. این نوع فکر همچنان که در قبل از انقلاب مشروطیت هم یا در این انقلاب مشروطیت عده از ایرانی ها مثل مستشار دوله و اینها در فکر این بودن که تفکرات مدرن رو با قرآن و اسلام همساز بکنن و حتی آیه و روایتی هم در کتاب‌های خودشون، آیات و روایاتی هم می‌آوردن و نقل می‌کردن و اینو طوری تفسیر و تعریف می‌کردن که شبیه می‌شد با تفکرات انقلابیون انقلاب فرانسه و یا ژان ژاک روسو، کانت و ولتر و غیره، یا رول‌قوانین مونتسکیو. حالا در حقیقت باید بگم که این یک تاکتیکه برای این که همساز بکنن تفکرات توده ها رو با اون تفکرات مدرنی که وجود میاد. خیلی از ایرانی ها شاید این حواس رو دارند که نشان بدن که ما ایرانی ها، اولا ما ایرانی ها که در نخست این مقدار قدرت و نفوذ در دستگاه خلافت نداشتیم که بتوانیم چه این کارهایی رو بکنیم. سلمان فارسی هم نداشتش، این مرد خائنی بود، ولی این مقدار شعور هم نداشته. باید به این فکر، باید بعضی از ایرانی ها در فکر این هستن که بگن اسلامو ما چنین کردیم و چنان کردیم، فلانجا تأثیر گذاشتیم، فلان کسی رو به قدر رساندیم یا و اینها مبارزات میهنی و ملی بوده و رستاخیز ایرانی بوده. در بعضی موارد در مورد عمر صدق میکنه، ولی در مورد عثمان گمان نمیکنه. برای اینکه مدارکی وجود داره از نویسندگان اولیه اسلام، اسلامی و مسلمان، چیزی رو به ما نمیده. ولی من فکر میکنم ایرانی ها چرا این کار رو بخوان، چرا قرض‌های اسلامی رو به گردن خودشون بندازن، چرا به گردن خود عرب ها نندازن؟ و اونچه هم که اسناد مدارک نشون میده چه این هستش، اونچه که مهم هست، ولی ایرانی ها میتونن یه کار دیگه ای بکنن که خیلی شایسته تر هست و من فکر میکنم خیلی به منابع متعدد قدیمی و اصیل وجود داره و اون اینه، ایرانی ها اسلام بدوی رو تبدیلش کردن به یک دین مدون و متشکل. امپراتوری اسلام اگر توانست یه چند صد سالی وجود داشته باشه بدون قدرت فرهنگی و اداری ایرانی ها نمیتوانست وجود داشته باشه. آنچه که در تاریخ و فرهنگ و ادبیات و مسائل دینی در اسلام منتشر شده در گذشته که هنوزم در کشورهای عربی و همچنین ایران و اصولا کشورهای اسلامی هنوز بهش مراجعه میشه، به خامه دانشمندان ایرانی نوشته شد. ایرانی ها برای مبارزه با تفکرات بدوی و جاهلیت و جاهلی عرب ها بیش از 1200 فرقه مذهبی در اسلام به وجود آوردن. این جالب هستش. در این زمینه ها من فهم میکنم که توصیه میکنم ایرانی ها تحقیق بکنم و مطالعه کنم و منابع کافی هستش. این یک رستاخیز فرهنگیه، این یک شورش فرهنگیه، این یک مبارزه مستمر فرهنگی است که ایرانی با تفکرات ضد ایرانی همیشه داشته. این جالب هست، برای اینکه خود عرب ها هم، خود نویسندگان اسلامی تحقیق کردن، مطالعه کردن، مثل کتاب الفرق بین الفلق، فرق بغدادی، که اونجا بحث مفصل میکنه که این ایرانی های مزدکی، مانوی، زردشتی و مجوس چگونه اسلام رو به خطر انداختن، زیرا هر فرقه‌ای که درست شده در این اسلام، ایرانی ها باعث و بانی و مؤسس این فرق بودند. در اینها تحقیق بکنید، یعنی این مبارزه فرهنگی به مبارزه طلبیدن جاهلیت از طریق ایرانی ها انجام گرفته. من فکر می‌کنم در این زمینه درست هستش، ولی در این که چیز چندی پیش یکی از تلویزیون ها اروپایی یک برنامه داشت بسیار مفصل که با همکاری فرانسوی ها و آلمانی ها درست شده بود و راجب تشیع و شیعه‌گری، یه مقدار مطالبش درست بود، یه مقدار مطالبش کاملا نادرست بود. به هر حال ایرانی ها باید یک چیز رو بدونن، اون این که شیعه علی طرفدار خلافت علی بودند، نه طرفدار امامت. خود حضرت علی در حقیقت به معاویه در اون نامه بسیار مشهورش که من در کتاب تشیع و سیاست نقل کردم وجود داره، خودش با کمال سادگی و راحتی میگه همچنان که خلفای قبلی با بیعت مسلمین به خلافت رسیدن، من هم با بیعت مسلمین به خلافت رسیدم. سه خلیفه قبلی رو استناد میکنه به انتخاب سه خلیفه قبلی و بعد هم میگه من هم خلیفه چهارم به همون شکل انتخاب شدم. صحبت از امامت نمی کنه. حالا در مورد این که بعد از چه کسانی طرفدار علی بودن، طایفه بنی هاشم، اصلا یه مسئله طایفه بنی هاشم بود که از سرانش از جمله علی به قدرت برسن، تا به وسیله قدرت اونها خود اینها به دولت و مکنت برسن. یعنی یک جنگ طایفه‌ای وجود داشت. معاویه از طایفه دیگه‌ای بود و مخالفت میکرد با بنی هاشم. در رأس بنی هاشم کی قرار گرفته بود؟ علی خلیفه. پس مسئله و به همین دلیل دیگران میگفتن شیعه عباسی، شیعه معاویه هم وجود داشت. در تاریخ اسلامی شما مراجعه بکنید میبینید که معاهده ای که در همون جنگ موقعی ترک مخاصمه میشه و ترک جنگ میکنند، در اون معاهده صلح‌نامه می نویسند، در اون صلح‌نامه نام میبرند شیعیان علی چنین میکنند و شیعیان معاویه هم چنین خواهند کرد. پس مسئله شیعه، شیعه به این معنی که اکنون در کشور ما وجود داره و یا در بعضی از کشورها و به عنوان یک فرقه مذهبی در اون زمان اصلا وجود نداشت و مسئله امامت وجود نداشته. دوباره من توصیه میکنم که تحقیقاتی که در مورد اسلام میشه مراجعه بکنید حتما به آثاری که از جانب دانشمندان حداقل ایرانیه ولی بسیار درست و دانشمند مراجعه بکنید، به آثار اونها، مثل عبدالحسین زرینکوب که متاسفانه فوت کرد، استاد بسیار بزرگوار و دانشمندی و در مورد اسلام در پیرامون اسلام چندین کتاب ارزنده داره. یکی از کتاب‌های زیباش دو قرن سکوت هستش. ایرانی‌ها دو قرن در مقابل هجوم و هجوم تازیان مقاومت کردن. این مقاومت یه مقاومت فرهنگی بود. قرآن‌هایی که در زمان‌های در این 200 سال ترجمه شده، من به ایرانی‌ها توصیه می‌کنم اینها رو بیارن. ترجمه‌ای که کردن ترجمه بسیار زیبایی است، واژه‌های بسیار قشنگی درش هست که اکنون اصلا مستعمل شده و متأسفانه استفاده میشه، بسیار فارسی زیبایی. این گونه آثار رو باید خوندش، آثاری که دست سوم، چهارم، پنجم از مثل آثار شریعتی و یا دیگران که سعی میکنن از اسلام یه چیز دیگه‌ای بسازن و یا یه چیزهایی رو به ما ایرانیان نسبت بدن که احتمالاً بوی مبارزه میده، من فکر میکنم درست نیست. بهتر هستش با آثار دانشمندانی که بی نظرانه و بی غرضانه، بلکه نه برای تأیید تفکر سیاسی خاصی و یا تفکر ویژه‌ای کتاب نوشتن. در چیز خیلی از طرفداران سازمانهای چپ تاریخی در مورد تاریخ ایران، در مورد تاریخ به خصوص بعد از مشروطیت، اینها مطلب زیاد نمیشتن و چون اینها منظورشون این بوده که تفکرات چپ و اتفاقا جلوه خاصی بهش بدن، مجبور شدن و یا با آگاهی فاکتای اساسی و واقعی تاریخ ایران رو انکار میکنن و یا به شکل دیگه ای تفسیر میکنن. یکی از اونها همون قضیه اصلاح طرزی که عنوان کردیم که در اثر به دستور کندی مثلا در ایران اصلاح طرزی شده که به کلی غلط هستش. یا مثلا در مورد چیز شما یه توضیح دادید که بسیار درست بود. خیلی از سران نظامی در کشور ما به سبب در دوره رضاشاه هم اتفاق افتاد. چندین کودتا در دوره رضاشاه انجام گرفته که بعضیش کشف شد و تیرباران شدند. اینها چون دیده بودن که رضاشاه توانست با یک کودتای نظامی به سلطنت برسه و اینها خودشون احساس میکردن که بعض از این سران میرپنج ها و غیره فکر میکردن که خب اونها میتونن یک کودتای نظامی بکنن و به سلطنت برسن یا قدرت برسن. و چند نفری در تاریخ در دوره رضا شاه با چیز با دیگران تبانی کردن و این کارا رو کردن و چند از این کودتاها کشف شد و چیز شد و به دادگاه سپرده شد و تیبارانشون سرانی شد. در دوره محمد رضا شاه هم که این بود، خیلی از یه تعدادی از سران نظامی موقع به قدرت می رسیدن، مثل بختیار، تیمور بختیار در آخر عمر یکی از دشمنان سرسخت سلطنت محمد رضا شاه در ایران بود و در خارج از کشور. شما قرنه رو مثال دارید، بله، و این قرنه و کسی دیگه ای رو تیمسار چیز این قرنه اصلا با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تماس هایی گرفته بود.
بله، ایشون با آمریکایی‌ها در تماس بود قرنه.
در کتاب تیمسار آیرون بلو که خودش شاهد این مسائل بوده مفصلا بحث کرده و نام این شاهد و روابطی رو که با انگلیس‌ها پیدا کرده بود و با آمریکایی‌ها شرح داده در خاطرات خودش به نام یادباره یک بچه غذا. حالا ببینید، ما باید از اون وضعیتی که تحقیق میکنیم برای اینکه یک ایده سیاسی خاصی رو به اصطلاح تثبیت بکنیم و دلچسبش بکنیم، این کار سبب آشوب هویت ملی ما میشه. سبب خواهد شد که تاریخ ما یک تاریخ جعلی بشه.
کاملا درست میفرمید.
نه؟ پس این هویت ملی ما جعلیش نکنیم و بیپایه و لرزانش نکنیم. باید تحقیقات در پیرامون اسلام بیغرضانه و صادقانه و درست باشه، آنچه که هستش بیان بکنه. یک فرد محقق بی نظر و صادق اون مقدار مطلب در تاریخ اسلام پیدا خواهد کرد که باعث سرفرازی ما ایرانی هاست و اون مقدار مشکلات و سوالات پیدا خواهد کرد که طرحش بسیار درست هستش، که احتیاجی به جعل قضایای لرزان تاریخی نیستش.
خب البته من فکر میکنم برخی این به اصطلاح پژوهشگران راه کار ساده تری رو پیدا میکنن و از این راه میخوان مبارزه کنن، اما اگر به اصطلاح مشخصه که این برپای اسناد و مدارک تاریخی نیست، همونطور که گفتید جعل هویت ملی میخواد بشه و این صورت خوبی نداره.
همینطوره، به علاوه که ما یک آشوب فکری هم ایجاد میکنیم.
بله دقیقا،
هرچه که ببینید در جامعه ایرانی ما هرچه آشوب فکری و چیز ایجاد بکنیم، این اصلا مورد نظر ملایان هستش، زیرا ما را متشتت میکنه. هرچه به هم نزدیکتر بشیم، اندیشه های ما به هم نزدیکتر باشه، یک و سندیت داشته باشه، مدرک داشته باشه، مأخذ داشته باشه، قدرت فکری ما بیشتر خواهد شد و توانایی عمل ما در مقابل مبارزه ما در مقابل جمهوری اسلامی و سرانش بهتر خواهد شد، وضعیت و چیز بهتری پیدا، شکل بهتری پیدا خواهد کرد، جایگاه ما هم مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت، جایگاه مناسب ما و درست ما به علت با ابراز عقاید منطقی و مستند و درست. در صورت هویت ایرانی در این باید بگیم در این محدوده بسیار زیباز و درست هستش که بگیم یک هویت رنگارنگی داریم. کشور ایران یک کشور بسیار کهن و باستانی است. کشور ما در این کشور عقاید و مسلک های متعددی به وجود آمده ولی از نظر طبیعی ایران بی نهایت قدیمی تر از تفکرات مذهبی و یا سیاسی در ایرانه. تأسیس این تفکرات ایران قدیمی تر از زردشته، ایران قدیمی تر از تفکرات میترایی یا مانوی و غیره هستش، ایران قدیمی تر از تفکرات اسلامی هستش. اینها در کشور ما آمده و یا در کشور ما تأسیس شده، ولی این کشور بوده که درش تأسیس شده.
بله، برای نمونه خدمتتون عرض کنم، برخی هممیهنان ما از فرط میهن پرستی به دام نجات پرستی افتادن، به ویژه پس از این 26 سال.
بله این اشتباه است.
این اشتباه است. همینه که ما موضوع گفتگوی فردا شب ما با آقای مهندس جلالدین آشتیانی خواهد بود درباره زرتشت مرزی است.
خودمون چه شکوهمنده.
بله و حکومت میخواد بحثی رو درباره اصلا واژه آریایی، آیا آریایی به عنوان یک نژاد مطرحه یا به عنوان یک فرهنگ؟ چون این بسیاری اشتباه اینو میپندارن که به عنوان یک نژاد میگیرن و حالت نژاد پرستی به وجود میاد، در صورتی که کشور ما یک گلستانی است از گلهای زیبا و خوشرنگ و ما باید اینو حفظ کنیم به جای وارد شدن در این مسائل. بسیار سپاسگزارم. یکی از دوستان، من فکر میکنم دیگه شما اگر آخرین باشین بهتره که ما دیگه بیش از 2 ساعت است که استاد چوبینه رو 2 ساعت و نیم داره میشه روی خط داریم. آقا یا خانم کلهر شما بفرمایید.
با درود به تمام کسانی که صدای منو میشنوند، میخواستم از آقای چوبینه سوال بکنم که من شنیدم که شما در دورانی که مبارزه میکردین در سازمان حزب توده بودین، این درسته یا غلطه؟ متشکرم، پیروز باشی.
خواهش بکنم، بفرمید.
بله شنیدم.
میگن در دورانی که شما مبارزه میکردین در حزب توده بودین، سازمان حزب توده.
در من گفتم که جناب کلهر، من بیش از 40 ساله که خارج از کشور هستم، پس در ایران نمیتوانستم مبارزه بکنم. اگر منظورتون در خارج از کشور هستش، من از اولین کسانی هستم که با آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی مخالفت کردم و اینو همه کس میدانه. اینو از کسانی که حتی با من هم اندیشه هم نیستن بپرسید. اولین آثار و مقالاتی رو که من در پردیس منتشر می شد و در روزنامه های دیگه، همه می دانن که من از کسانی بودم که در نخست بهترین صادقترین شاهد این قضیه جناب شجاع‌الدین شفا هستن. بپرسید، من از اولین کسانی هستم که علیه دخالت روحانیون در سیاست نمونه های از تاریخ ایران رو بیرون کشیدم و بیان کردم و مطرح کردم و اعلام کردم که کشور ما به دنیوه وضع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی بسیار ناخوشایند در آینده پیدا خواهد. نه، بنده تا کنون عضو هیچ حزبی نبودم و با هیچ حزبی هم رابطه‌ای نداشتم. طبیعی است با افرادی از احزاب مختلف من دوستی ها و آشنایی هایی داشتم، ولی بنده عضو حزب توده هیچگاه نبود.
استاد من فکر میکنم تا پیش از این، تا چند سال پیش، به ویژه پیش از این رخداد 57، هر کسی که افشاگری درباره اسلام و تاریخ اسلام میکرد، مردم میگفتن این توده‌ایه.
بله.
این اشتباه از اونجا ناشی شده، اما پس از این رخداد 57 الان شده باعث افتخار بسیاری که تازه رو آوردن به این مسئله افشاگری و آگاهسازی درباره اسلام، و کسی هم نمیگه اینا چپیان. آبروی هم برای حزب چپ نموده. به هر حال بسیار سپاسگزارم. یکی دیگه از دوستان دستشون رو بالا کردن، اگر شما اجازه میفرمایید. خواهش میکنم. آقای گفتارینی، خواهش میکنم، شما بفرمایید.
سپاسگزارم. پاسی درود میگم به همه دوستان، به ویژه استاد چوبینه. من میخواستم پیرامون همین جستار پایانی که آقای فرناندو مطرح کردن چند جمله بگم. اون برخی امروز مدعی هستن که سلمان پدیدار آمده اسلام، این تئوری جدید نیستش که توسط یک فرد در دوران ما پدید اومده باشه. از همون آغاز پیدایش اسلام هم، حتی در خود قرآن هم میخونیم که گفته میشه که این کتاب به زبان عجمی است، یعنی گوینده این عجمی است، در حالی که محمد در کتابش پاسخ میده که این به زبان عربی مبین هستش. اما در تاریخ معاصرمون هم میبینیم که اندیشمندانی همانند اقبال لاهوری میگه که این مباحات، این مساوات عجمی است. خوب میدانم که سلمان مزدکی است، ابن عبدالله فریبش برده است، رزخیزی در جهان آورده است. و برای این یک پدیده نوبینی نیستش، چون همونطوری که میبینیم یک کسی همانند سلمان در پدید آمدن اسلام نقش داشته، بی نقش نبوده. ما در جنگ خندق نقش او رو میبینیم که با ساختن جرثقیل میتونه که اون جنگ رو به سال مسلمان ها به پایان برسونه، بنابراین حضور داشته، اینو نمیتونیم انکار بکنیم. اگرچه من خودم با اون آگاهی که امروز در دست دارم نمیتونم این ادعا رو بپذیرم، اما باید بدید که انگیزه کسانی که این ادعا رو میکنن چیه. من نمیدونم، شاید اونها براستی باور دارن برای اینکه پدید آورندش سلمان بوده، اما شاید یک انگیزه دیگه هم اینه که به عربهای ناسیونالیست و نژاد پرست بگن که با این اسلام پدیده است، پدید آمده به دست ایرانی، بنابراین این رو رها بکنید. اما باز در خود همین ادعا هم از سوی این کسانی که امروز مطرح میشه ببینیم که تناقض‌های بسیاری وجود داره. یکی این که از یک سو میگن سلمان دارای آگاهی‌های بسیار گسترده‌ای بوده، حتی تا اون اندازه پیش میان که میگن ایشون جادوگر هم بوده، به گونه این که در جنگ قادسیه توانایی داشته که با پرید آوردن طوفان و یا اینکه تیرهایی که به سوی او پرتاب می شده رو از برخورد با او منحرف بکنه. اما از سوی دیگه می بینیم که در خود قرآن انگامی که از محمد می خواهم که معجزه نشون بده، او همواره تفریح می ردیم و میگه که من جز بشیر یا بشارت دهنده چیز دیگه نیستم و معجزه من تنها قرآنه. که خب این برای من این پرسش رو پیش میاره که اگر سلمان پدید آورنده اسلامه و اگر سلمان دارای چنین توانایی بوده، توانایی جادوگری، خب چرا این کار رو در اون مقام که دیگر اندیشان اسلام ازش میخواستن نمی کرده؟ خب اینها هستش. اما باز هم برای اینکه این ادعا بشه، خب برخی از شواهد در تاریخ چه از دوران پیدایش اسلام چه پس از اون حاکی بر اینه که خب این فرد نقش داشته در این. من میخواستم همین رو بگم آقای فارسی، سپاسگزارم از این که من این فرصت رو دادم.
بله خواهش میکنم. البته ببینید دوست گرامی، استاد نگفتن که نقش سلمان فارسی رو رد نکردن درباره بهمن جان، ایشون گفتن درباره عثمان ممکن اون صحت نداشته باشه، اما به هر حال همه میدونن که نقشی داشته آقای سلمان فارسی، اما ایشون بر این باورن که بایستی با به اون ریشه های اسلام، با واقعیت، با استفاده از اسناد و مدارک ارزنده تاریخی پرداخت تا به درست کردن بعضی شایعات. البته نظر ایشون من فکر می‌کنم این بود که خودشون. جناب استاد برام شبینه، خواهش می‌کنم بفرمایید اگه شما مطالبشون رو شنیدید.
این همیهن بسیار محترم من فکر می‌کنم متوجه گفتگو صحبت من شدند. اون این که بی‌تردید برای عرب‌ها، ببینید در زمانی که رسول الله ظهور کرد، بیش از 14 نفر در تمام سرزمین عربستان دانش نوشتن و خواندن نمی‌دانستند. در یه همچین سرزمینی طبیعی است که سلمان پارسی که از یک کشور متمدن، حالا فرضاً بر این می‌گیریم که حتی بی سواد بوده، از یه دیگه یک کشور متمدن به اونجا رفته و به این دین پیوسته، طبیعتاً دیدنی‌های او متمدنانتر، هوشمندانتر از عرب‌های بدوی صحراگرد هستش و میتونه ایده‌هایی بده. مثلا حفر خندق بکنن و یا چیزهایی بسازن برای دفاع از خودشون، ولی معنی اینو نمیده که سلمان فارسی بنیانگذار اسلام هست. به اضافه من باید اینو تأکید بکنم که در آثار اسلامی اگر اونجایی که به رسول الله ایراد میگیرن که این حرفا را اصلا میدونید شما یه مقدار در قرآن هسته که به رسول الله ایران در کتاب 20 سال آمده، من توصیه میکنم دوباره این کتاب 20 سال رو دوباره مطالعه بکنید. در کتاب 20 سال علی دشتی آیات مختلفی رو نقل میکنه که عرب ها ایراد میگرسن که این حرفای قدیمی چیه میزنی آخه رسول الله، برای ما چیزهای جدیدی بگو. و یا بهش میگوزن که این گفته هایی که میاری دیگران یادت میدن و خودت، چون رسول الله و به اعتقاد دشتی و بارم درست باشه سواد خواندن نوشتن نداشت، عامی بود. این شخص، این افراد، رسول الله از جانب خدا به اونها جواب میده، یعنی در کلام الله مجید آمده که بابا این حرفایش من میزنم حرفای خود من نیست و گفته های غریبه ها عجم ها و شاید ایرانی ها، عجم اینجا منظور غریبه ها هستن، خارجی ها هستن، نیست، اینها گفته های خدا هستش که من به وسیله وحی به من گفته میشه و من اینها رو برای شما نقل میکنم. اینها گفته های خداوند هستش، به همین دلیل رسول خدا هستش، رسول الله هست. حالا ما برای اصلا چه فایده‌ای برای ما داره که بیایم چیز بکنیم، بیایم به اضافه که جعلیات هستش، به کلی جعلیات هستش، برای اینکه با تمام اسناد و مدارک تاریخی و اصیل و قدیمی مغایرت داره. طبیعیه که در دوره عباسی ها ایرانی ها در اسلام خیلی تاثیر گذاشتن، هم در قدرت در دولت و همچنین در ادبیات اسلامی. اینو باید ما چیز بکنیم، روشنش بکنیم، به این عرب ها بفهمونیم آنچه که در دست دارید، شما که الان افراطی هستید و صحبت از بیداری و بسراب زنده کردن یا بازگشت به دوران رسول الله میکنید، متوجه باشه که در دوران رسول الله اسلام چیزی نبود. در دوران، در حقیقت بعد از رسول الله و سپس و در حقیقت در دوران عباسی ها اسلام به صورت مدونتر و بهتری تدوین شد و این ایرانی ها تأثیر بسیار فراوانی گذاشتن و اینو همه کسانی که محقق اسلامی هستن در مسائل اسلام هستن اینو بیان کردن. پروفسور بوزانی یکی از اونها بود که معتقد بود که اسلام بدون کمک ایرانی ها، بدون کمک فکری ایرانی ها به سوی دردی پس از چند قرن مزمحل میشد و از بین میرفت، ولی با تأثیری که ایرانی ها در تدوین تاریخ، تمدن، تفکر، مذاهب مختلف، تفسیر قرآن، آثار دیگه‌ای که در فلسفه و غیره به وجود آوردن، اسلام تبدیل شد به یک دین مدون قابل ذکری و تاریخی و ماندش و ماندنی شد. اینها من فکر میکنم مسائلی است که میتونیم با دقت مطالعه بکنیم، مطرح بکنیم، بیانش بکنیم. این که یک فردی یا افرادی که برای من محترم هستن البته سعی میکنند مسائلی رو به ما تفهیم میکنند که اسلام چنین است و چنان است و ما چنین و چنان کردیم و اسلام رو وجود آوردیم، من فکر میکنم به همون مقدار که چپی های ما سعی کردن تاریخ ما رو جعل بکنند تا بتونن تفکرات مارکسیستی رو در ایران و کمونیستی رو در ایران جا بندازن، اشتباه رفتن. اینها هم دارن اشتباه میدن، کج راه است. بهترین راه این که دوباره برگردن از در علمی با منطق به مسائل تاریخی هم نگاه بکنیم تا بتوانیم باز دوباره هویت ملی ما مخشوش نشه، به اختشاش درش ایجاد نکنیم. یک چیزی رو اینجا من عنوان بکنم که بسیار ضروری هستش و اون اینه، من به همه ایرانی ها توصیه میکنم بنویسند، منتشر کنند، چه در ایران و چه در خارج از ایران، و آنچه هم که دوست دارن بنویسند، حتی بنویسند که سلمان پارسی یا فارسی اصلا مؤسس اسلامه. من به اینها توصیه میکنم بنویسید و منتشر کنید، زیرا که یک جامعه مترقی و متجدد احتیاج به چالش فکری داره و هرچی این چالش توسعه پیدا بکنه طبیعی است که مردم کشور ما بالنده تر، دانشمندتر، قویتر و موفقتر خواهند شد. در این حال که این توصیه رو میکنم، ولی توصیه هم در این حال میکنم که همه هنهای من عزیزان من آنچه که می‌نویسید سعی کنید با منطق و علم هم برابر باشه. در این صورت کمک زیادی و خدمت زیادی به میهنتون نمی‌کنید. ولی با این احوال من توصیه می‌کنم هر چقدر می‌تونید بنویسید، انتشار بدید، افشا بکنید، روشنگری بکنید. در مسائل مذهبی، در مسائل تاریخی، در همه گونه مسائل باید ایرانی نظرش رو بیان کنه. می‌گم که در این مورد بحث کافی شده.
خواهش می‌کنم. بسیار سپاسگزارم جناب استاد بهرام چوبینه از این فرصتی که به ما دادید. بیش از دو ساعت و نیم، بله 2:40 است که ما در خدمت شما هستیم و بسیار بهره بردیم، اما یه مقدار شاید گفتگوها پراکنده بود از همه جا، چون نخستین بار بود و من و دوستان که شما رو می‌دیدیم پرسش‌های گوناگون و بسیاری برای ما بود که می‌خواستیم بپرسیم. اما در برنامه‌های آینده تلاش خواهیم کرد که یک گفتگو رو همونطوری که شما با ما پیمان بستید درباره همین تحولات مذهبی سیاسی قرن 19 به ویژه و همین قرن 20 هم عاملش خواهد شد به صورت سیستماتیک اینها رو ما دنبال بگیریم تا بتونیم به هر حال دوستان ما بیشتر آگاه بشن درباره تاریخ سیاسی مذهبی کشور ما در همین قرن 19 و 20 که واقعا بسیار جالب هم هست اینا رو بدونیم و باید بدونیم در این روزگاه. من از شما یک بار دیگه سپاسگزاری میکنم و از طرف دوستانی که در این تالار هستن از شما سپاسگزاری میکنم و به شما شب و روز خوش میگم و تا برنامه آینده به شما بدرود میگم.
من به شما و دوستانتون و دوستانی که در تالار هستن به شما بهشون شب بخیر میگم و بیش از هر چیزی براشون پیروزی آرزو میکنم در مبارزه با این نکبتی که در ایران به وجود آمد و امیدوار هستم که این گفتگوها سبب بشه که شعله مبارزه در یک یک ما ایرانیان شعله برتر بشه و باعث رستاخیز برانگیختگی ما در مقابل این جمهوری اسلامی بشه.
امیدوارم پاینده باشید دوستان. شب شما خوش.
شب شما هم.